اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن العسکری صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا ربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. خدا انشاءالله همه ما رو در زمره مهدی یاوران، مهدی باوران و منتظران حضرت صاحب العم قرار بده. سلامتی آقا، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی خودتون. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. خب سلام عرض ادب دارم خدمت شما خواهران گرامی. خدا رو شاکرم که این توفیق به بنده حقیر داده شد در جمع صمیمی شما حضور به هم برسانم با موضوع بسیار ارزشمند جمعیت، فرزندآوری و تربیت فرزند. خب سه تا مقوله بسیار مهم که هر سه تا مقوله از مقوله هایی که نیاز داره جلسات مختلف براش گذاشته بشه، پیرامونش برنامه های مختلف داده بشه، چون الان کشور ما تو این سه تا مقوله درگیره و نیاز به کارگاه و جلسات مختلف و مستمر داره. من اجازه بدید این سه تا موضوع رو خیلی مختصرا خدمتون عرض بکنم، بعد سوالاتی رو خدمتون عرض بکنم، شما پاسخ میدید، ما هم همون رو ادامه خواهیم داد تا تو این سه تا موضوع به یک جمع‌بندی و به یک بینش جمعی انشالله نائل بشیم. مطلب اول بحث جمعیته. اهمیت جمعیت اینه که الان جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرت هست. شما اگر کشوری جمعیت زیاد داشته باشه میگن اون کشور قدرتمنده. خیلی معمولی بخوام مثال بزنم، یه خانواده‌ای که 5 تا پسر داره، 4 تا مثلا دختر داره، با یه خانواده‌ای که یه پسر داره، یه دختر داره خیلی متفاوته دیگه. اون خانواده‌ای که 9 تا 8 تا توش فرزند هست و پدر و مادر 10 تا 12 نفر میشن، خب قدرتش نسبت به یه خانواده‌ای که یه دختر، یه پسر، یه پدر، یه مادر خیلی فرق می‌کنه، از همه لحاظ فرق می‌کنه. یه کشوری که جمعیتش زیاده و جمعیت او هم اکثرا جوان باشه با یک کشوری که جمعیتش کمه و اکثرا هم پیره، پیر یعنی بالای خدمت شما عرض کنم 45 سال، یعنی دیگه جوانی رو طی کرده باشه، میانسالی یا اواخر میانسالی 50 سال به بالا باشه دیگه میگن. حالا این که میگم پیر، یه وقت خواهرانی که اینجا هستن سو برداشت نشه ما میگیم پیر، اللحاظ جامعه شناسی و لحاظ اجتماعی داریم عرض میکنیم. خانوم ها که همشون جوونن، حتی اگه 70 سالشون هم بشه 18 سال هزار ماهشون میشه. بله 18 سال هزار ماه و ما پیر نداریم. منطقه لحاظ جمعیت شناسی و از لحاظ جامعه شناسی دارم عرض میکنم جمعیت خیلی مهمه. اگر یه کشوری در اون نیروهای جوان مستعد و توانمند و کاری باشه میتونه اون کشور رو بسازه، میتونه کشور رو جلو ببره، آینده خوبی برای اون کشور رقم بزنه. اما اگر یک کشوری علاوه جمعیت کم باشه باید بره از بیگانگان کمک بگیره. نیروی کار نداریم، بره از بیگانگان، نمیدونم امنیت نداریم، سرباز نداریم، غیره نداریم، بریم از دیگران بگیریم، پزشک نداریم، مهندس نداریم، بریم از دیگران برداریم. خب این تبعات منفی زیاد داره. یکی این که خب یکی اون کشور ضعیفه، یک کشوری که محتاج به دیگرانه و از جهتی هم خب وقتی شما کمک میگیری، مثلا میگم کشور ما اینطور نیست اما ساختار غلطشه، مثلا ما نیروکار نداشته باشیم بریم از افغانستان بیاریم، 6 میلیون افغانی تو ایران هستن، اینجا الان افغانی داریم نداریم؟ افغانی خب بعضی از این افغانه طالبان هست، بعضی هاشون سنی هست، بعضی هاشون هم شیعه هست، متفاوت هست، یعنی همه اینطوری نیست که شیعه باشن. بله 6 میلیون الان ما افغانی داخل داریم که اکثرا هم غیر قانونی هستن، غیر قانونی هستن. خب وقتی شما میری نیروی کارتو یا مثلا سایر نیازهایی که از میری از بیرون میاری، تبعات فرهنگی هم داره. مثلا طرف میکنی سنیه، طرف نگاه میکنی طالبه، طالبان، یا مثلا لحاظ فرهنگی با شما کاملا متفاوته. خب تأثیر میذاره تو جامعه شما دیگه، تأثیر میذاره تو جامعه شما، لحاظ فرهنگی تأثیر میذاره توی جامعه شما و توی فرهنگ جامعه که دارید زندگی میکنید. پس مسئله جمعیت خیلی مهمه. یکی از مؤلفه‌های قدرت جمعیته. الان هر کشوری که میخوان بررسی کنن که این کشور قوی هست یا قوی نیست، یکیش همین مسئله جمعیته و نگاه میکنن چند درصد از اون جمعیت جمعیت جوانه. وقتی میگیم جوان جمعیت میگیم البته نفوس بر ما مهمه، یعنی که چند نفر اینجا انسان هست، ولی اون چیزی که مهم هست تو بحث جمعیت اون بحث جوان بودن جمعیته. جوان بودن جمعیت. هر کشوری که جمعیت خوبی داشته باشه و کشور جوان حساب بشه، یعنی زیر 35 سال حساب بشه، اون کشور جدا کشورهای قدرتمند و مستعده، میتونه مشکلاتش حل کنه. هر کشوری که جمعیتش کم باشه و ساختار جمعیتیش جز کشورهای جوان نباشه، مثلا میانسال یا پیر باشه، مثل کشورهای مثلا ژاپن یا مثلا انگلستان، اینا کشورهایی که به سمت پیری رفتن و دارن روز به روز پیر میشن، اونها هر چی به اون سمت بریم آینده اونها آینده ایست که از قدرت دارن افول میکنن. الان توی انگلستان هم همینه دیگه. انگلستان اون امپراتوری که میگفتن خورشید در امپراتوری انگلستان بریتانیا غروب نمیکنه، یعنی منظور اینه که شرق در مثلا اینور خورشید میاد، اول بریتانیا، اول امپراتوری بریتانیا، مستعمرهای بریتانیا، اینجا مثلا قسمت شرق آفتاب اومده روزه، اینور شبه، بعد تا این آفتاب بیاد اینور دوباره اینور روز میشه، اینور روز میشه، اینور شب میشه. یعنی بزرگی جمعیت و پهنایی که بود الان دیگه اینطور نیست و الان رو به افول هستن، رو به ضعف هستن. متاسفانه کشور ما هم در زمره این کشورها قرار گرفته. یه توضیح بدم براتون. در سال 65 متوسط هر خانواده حدود 8 بود، یعنی هر خانواده 8 تا فرزند داشتن. الان بزرگترها که اینجا هستن حرف من رو تایید میکنن، یا خودشون شاید 7 تا 8 تا بچه داشته باشن. حاج خانم شما چند تا بچه دارید؟ دو تا. خب شما چند تا دارید؟ خدا حفظشون کنه. حالا ما اگر مثلا بیایم تو خانواده‌ای که بالای 70 سال، مادرایی که بالای 70 سال، مادرتون چند تا بچه داشتن؟ 5 تا. شما مادرتون چند تا داشتن؟ نه صدای من میاد؟ نیازی نیست، دست میده. بله عرض کردم، یعنی سال 65 شما نگاه میکنید متوسط خانواده ما 7 تا 8 بوده، یعنی هر خانواده، هر زوج و زوجه، یعنی زوجین 7 تا 8 تا بچه می آوردن. الان به نظرتون چند شده؟ یکی، دو تا، سه تا. نه حالا به اون میرسیم، حالا فعلا گام به گام بریم جلو. اول اینا رو تعریف بکنیم چی هست، بعد میرسیم. الان توی ایران 1.6 یعنی چی؟ یعنی هر 5 تا خانواده 8 تا بچه میارن، هر 5 تا خانواده 8 تا بچه میارن، یعنی دوتا هم نیست، هر 5 تا خانواده دوتا، 1.6. خب حاجا با من چی میشه حالا با این گرونی و با این فلان؟ ببینید معایبش اینه، الان توی کشور ما مثلا با 80 اندی میلیون جمعیت، ما برای اینکه این سیر جمعیت خب مستقیم ادامه پیدا بکنه، نمیگم زیاد بشه، مستقیم نیاد پایین، مستقیم ادامه پیدا کنه، هر خانواده 2.2 جمعیت باید فرزند آوری داشته باشه. یعنی تقریبا هر 5 تا خانواده باید 11 تا بچه بیاره. هر 5 تا خانواده چند تا؟ 11 تا. الان چند تا میاره؟ 8 تا دیگه. 1.6 هم حواستون نیست. 1.6 هم گفتم. 5 تا خانواده 8 تا بچه میشه. باید این 5 تا خانواده 2.2 چقدر میشه؟ 11. 11 تا بچه بیاره. 3 تا بچه کمه تو هر 5 تا خانواده. درست شد؟ خب شما حساب بکنید این خط سیر جمعیته داره میاد. برای اینکه ثابت ببینیم تو 80 میلیون 2.2 یعنی هر 5 تا خانواده بعد 11 تا بچه بیاره. خب این اینطوری شده. داره میاد سمت پایین. حاجی بیاد پایین چی میشه؟ چی میشه؟ جمعیتمون کم میشه، جمعیتمون پیر میشه. سال 1415 تا سال 1430 جمعیت ایران اگه با این روندی که داریم میبینیم یک جمعیت پیر، جمعیت اون میاد پایین، میاد حلوش 60 تا و اینا تا سال 1460 بود مطرح کردن، 1450-60 بود مطرح کردن. جمعیت ایران اگه همینطوری که داره میره بره میرسه به 30 میلیون. دانشگاه خالی میشه، مدارس خالی میشه، نیروکار نداریم، سرباز نداریم، جوان نداریم. الان سالمندای ما 10% سال 1415 که جمعیت جوان ما کم میشه، فرزندآوری کم میشه، از این بعد مادر پدرها پیر میشن، بچه هم نیوردن، حداقل دو تا نیوردن جای خودشونه بگیره. بعضی از پدر مادرام که یا ازدواج نکردن یا نازایی دارن یا مشکلات دیگه دارن، اینا هم هست دیگه، یا مثلا ازدواج کردن طلاق گرفتن و امثال اینا. شما حساب بکنید جمعیت ما فوق العاده میاد پایین، جمعیت جوانمون، بعد از این بعد پیران میرن بالا، میشه 30% جمعیت کشور پیر سالمند. یعنی ما از 55 سال به بالا دوره پیری شروع میشه که دیگه بازنشست میشن و اینها. یه پیری اول داریم، یه پیری دوم داریم، یه سالمندی یا فرتوتی داریم. حالا توی ایران مثلا شما حساب کنی 65 سال اینا تا 70 سال مثلا میشه پیری اول، بعد پیری دوم، بعد دیگه مثلا 90 سال 85 سال 90 سال به بالا دیگه میشه فرتوتی یا سالمندی که دیگه اونا هیچ حرکتی تو اجتماع ندارن، هیچ نقش اجتماعی ندارن، یا بیمارن یا خستن یا سکته کردن یا توانمند نیستن یا نیاز دارن به یه پرستار یا قلبشون درد میکنه یا غیره. یعنی یه جورایی هزینه این 30% سالمند میفته برگردن اون عده‌ای که دارن کار میکنن. ببینید برای اینکه بازنشستگی یک نفر تامین بشه 7 نفر 8 نفر باید کار کنن. الان 7 نفر 8 نفر کار میکنن، یه نفر بازنشستگیش تامین میشه. خب شما حساب بکنید 30% جمعیت بشه سالمند که کار نمیکنن، چند درصد بعد کار بکنن؟ یعنی هر 3 نفر باید هزینه یه دونه سالمند رو بده. سخت میشه، گرونی میشه، بیشتر از این گرونی خواهد شد، بعد مشکلات ایجاد میشه. بعد از اون من نگاه کنید هزینه ها میره بالا تو اقتصاد کشور. الان یه کسی که مثلا جوونه، مثلا عرض میکنم اگر در سال 1 میلیون تومان دست شما داره، اگر در سال 1 میلیون تومان هزینه درمان او بشه، یه شخص سالمند بالای 70 سال چقدر هزینه سالانه بهداشتش میشه؟ درمان بهداشتش آفرین، یعنی حداقل 3 برابر. یعنی اگر یه جوان میان سال مثلا تو سال 10 میلیون تومان هزینه پزشکی و دندونش و عکس و امارای و مثلا فیزیوتراپی و اینا باشه، هزینه سالمند حداقل 3 برابر بالاتره. حداقل یه اون نگهداریش رو دیگه من نگفتم، من گفتم درمان و بله گفتم بهداشت و درمان، اون بله نگهداری هم که دیگه الان 3.5 من خانومی از 80 سالشه، 82 سالشه، توی کرج. ایشون دو تا چیز داره، پرستار داره، 10 و خورده داره به اینا میده. فکر کنم 10 و 500 هم چقدر برای این دوتا داره میده که با هم دیگه این دوتا مچ میشن، این میره اون میاد، مثلا این هست اینطوری با هم دیگه، مثلا این دوست تو بیا فردا من میام، شب تو بیا صبح من هستم، اینطوری با هم میبندن. و الانم گفتش که این دوتا با هم دعوا میکردن نمیرسیدن، نمیدونم راضی نبودم عوض کردم، حقوقش هم بیشتر کردم. دیگه من نپرسیدم چقدر، فقط به من گفتش که گرونتر شده. این خانوم دیگه همیشه پیش من هست، یه خانوم سالمندیه، ولی ظاهرن بالای 10 میلیون تومان داره میده، 3 تومن 3.5. دیگه الان فکر نمی کنم کسی بره، من اینکه واقعا محتاج باشه برم، تخصصی نداره. بعد صرفا هم میره برای اینکه مثلا یه غذایی بذاره، یه خونه جارو بزنه و بیاد. دیگه فکر نمی کنم بخواد بمونه 24 ساعت، هزینه ها بالا رفته. خب اینا همه فردا تو اقتصاد کشور تاثیر میذاره. الان وزارت بهداشت ما، علوم پزشکی ما، توی تامین هزینه درمان جمعیت فعلی ما مونده. یک کرونا میاد، نگاه میکنی بیمارستان ها دیگه نمیتونن جواب بدن، آقا نیارید بیمارستان تو رو خدا، بیایید دارو تو بگیرید ببرید تو خونه، به اصطلاح یه جایی قرنطینه کنید، بعد این شماره تلفن زنگ بزنید به ما، ما به شما بگیم چیکار کنید. چرا؟ چون هم هزینه‌اش سنگینه، هم جا ندارن. خب حالا الانو نمیتونن جواب بدن، شما 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه که سالمندای ما 3 برابر بشن چجوری میخوان جواب بدن؟ نه دیگه، حساب کنید. الان من خیلی دو تا چهار تا گفتم، الان وزارت درمان و پزشکی و اینا الان این وضعیت جامعه ما رو نمیتونن بدن و چقدر هم از دولت طلبکارن، طلب دارن، الان نمیتونن. الان اقتصاد کشور نمیکشه این رو جواب بده، این وضعیت که ما 10% سالمنده 20 سال دیگه 3 برابر میشه، یعنی انشالله همه ما عمر بکنیم تقریبا، حالا یه ذره بالا پایین داریم ولی میانگین میخوام حساب کنم فکر میکنم 42-43 سال بشید دیگه، میانگین سنیتون رو میخوام حساب بکنم، یعنی 30 سال دیگه، حالا میانگین دیگه، میانگین گفتم، یعنی جمع میکنیم تقسیم میکنیم، 30 سال بعد انشالله خدا به همه ما عمر بده همه ما سالمندیم. بعد الان مثلا از هر 10 نفر 1 نفر سالمنده، 30 سال دیگه از هر 10 نفر 3 نفر سالمنده. هزینه ها، نگهداری. بله الان میرسیم الان، بذارید اول این قصه جا بیفته، اصلا بحران جمعیت معلوم بشه، میرسیم الان. آفرین، میرسیم الان. شما یه ذره جلو جلو میریم، ما اول جا بیفته که بحران جمعیت یعنی چی، اهمیت جمعیت یعنی چی، ما از لحاظ جمعیتی در چه وضعیتی هستیم بدونیم چیه، بعد حالا میرسیم که بعد چه کار بکنیم. عزیزان خواهران گرامی، الان وضعیت جمعیت کشور و فرزندآوری خیلی بده در ایران. ما حداقل 2.2 باید خانواده بچه بیارن، از هر 5 تا خانواده باید 11 تا بچه بیاد، 8 تا میاد. اگر این دوباره کمتر بشه، الان رسانه ها اومدن بحث حیوان پروری را و جایگزینی سگ و گربه و اینها به جای فرزند و ازدواج دارن تبلیغ میکنن، این کانال های شبکه ماهواره مثل من و تو و غیره و اینها، اینا همه دارن تبلیغ میکنن دیگه، میگن سگ بیارید خونتون ازدواج نکنید. بچه چیه؟ این بچه مثل این سگ مثل بچه منه، من اینو مثل بچه‌م دوست دارم. و متاسفانه در بعضی از دهک‌های ما، مثلا تو بین این ثروتمند و شمال شهر و اینا، این فرهنگ جا افتاده، یعنی طرف سگشو مانند برتر از، ببخشید عذر میخوام دور از شما، بهتر از مادرش، بیشتر از مادرش دوست داره، بیشتر از خواهرش دوست داره، بیشتر از دخترش دوست داره. واقعیت یا این شده، این شده الان تو جامعه ما. یعنی غربی ها هم دارن کار میکنن به خاطر اینکه این وضعیت جمعیت رو در کشور بیارن پایین. چرا؟ ایران ضعیف بشه، ایران ضعیف بشه، آینده از آن ایران نباشه. کشوری که ضعیف باشه، جمعیتش کم باشه، محتاج به دیگران باشه، اون کشور نمیتونه پیش رو باشه، اون کشور نمیتونه حرکت بکنه، اون کشور نمیتونه قدرت داشته باشه. میخوان اینو بزنم؟ و متاسفانه دارم میزنم و زدنم. یه سیاست غلطی که در ایران ایجاد شد، بحث تهدید نسل یا حالا تو قالب چیزایی مثل تنظیم نمیدونم خانواده و تنظیم جمعیت و فرزند آوری و اینا تبلیغ شد، کلاس ها و کارهای مختلف، غلط بود، اشتباه بود. بله، حداقلش قدر متیقنش، حداقلش این که تا سال مثلا 80-81-2 درست بود، ولی بعد از او اشتباه بود، ولی ادامه پیدا کرد و این باعث شد کم کم جمعیت ایران کم بشه، فرهنگ ایرانی ها عوض بشه. الان میگی سه تا بچه، دو تا بچه، میگن اوه حاج آقا چه خبره، دو تا بچه، سه تا بچه، چهار تا، اصلا حرف میشون ازن، نمیتونیم ما بچه بیاریم چهار تا، ما اگه چهار تا بیاریم میمیریم، کمخونی داریم، کمردرد داریم، پادرد داریم. خانمان دیگه، خانمان الان شما دیگه همه تون اکثر خانم دیگه میدونید من چی دارم میگم، بهانه های مختلف. چهار تا بچه میخوام چیکار کنم؟ یه دونه، هم یه دونه بیارم، هم یه دونه رو بزرگ کنم، تربیت کنم، بسن، به بهانه های مختلف. این فکرها، فرهنگها خراب شده، اشتباه شده. یه دشون هم میگن آقا مسائل اقتصادی، حالا بهانه های مختلف. یه دم میگن آقا اصلا بچه برای چی بیاری؟ بچه آزادی پدر و مادر، راحتی پدر و مادر رو میگیره. راست میگن آج خانو؟ راست میگن؟ چرا دیگه؟ بچه مخصوصا مادر 9 ماه، حالا 6 ماه، 9 ماه که حملشه، خب مادر اذیت میشه در دوران بارداری، بعد از او خب زایمان بچه، بعد از او افسردگی بعد از زایمان، بعد از او 2 سال باید بچه رو شیر بده. دیگران راحت، اون خانومی که بچه نداره راحت میگیره میخوابه، قرص خوابش هم میندازه میخوابه، ولی بیچاره مادر 7 بار 8 بار 10 بار باید بلند شه این بچه ماما چی؟ ممه غذا بدید، باید این مادر بلند بشه بی‌نوا 8 بار. بله حالا همینه میخوام بگم. بله آفرین، شما یه ذره جلوتر میرید، همینه میخوام بگم. میخوام بگم که این بهانه ها رو میارن که آقا خسته میشیم. راست هم میگن، خستگی داره دیگه. حالا همینجا مادر هستید اکثرا، فکر میکنم مادر باشید اکثرا، جز یکی دو نفر ما بقی مادر، واقعا سخته. 8 ماه خودم بچه کوچیک داریم خونه و میبینم که همسرم بنده خدا چقدر سختی میکشه، این بچه رو باید 8 بار 7 بار باید بلند شه، این بچه رو شیر بده یا بچه رو خلاصه ساکت. بالاخره این هست دیگه. حالا ما پدر یه ذره کمتر اذیت میشه، ولی بیشتر مادر. حالا پدر بیدارم بشه بعد میخوابه چون مادره هست، ولی مادر سختی میگه. خب بهونه میاره آقا چرا ما مگه اومدیم تو این دنیا هی بچه بیاریم، از هی بچه بزرگ کردن، بچه بزرگ کردن، کی بریم لذت دنیا رو ببریم، کی بریم مسافرت، کی بریم استراحت بکنیم، بدنمون مثلا ضعیف میشه و امثال این به اصطلاح دلایل و توجیهات میارن برای بچه نیاوردن. خب من یه سری پاسخ ها رو بدم، از شما هم استفاده میکنم. به این توی اومدن توی WHO برای اینکه جمعیت مسلمان ها رو مخصوصا و دنیا رو کنترل کنه، گفتن که مثلا یه سنی رو گذاشتن، گفتن که بالای 40 سال باید زیر نظر پزشک باشه، نهایت تا 44-45 سال، بیشتر از او بچه نیارید، خطرناکه، بچه عقب افتاده میشه، بچه آسیب میبینه. چیزای دروغ و دونگایی که درست کردن گفتن به مردم، مردم هم قبول کردن. یا مثلا ازدواج زود هنگام نداشته باشید، مثلا 20 سال 18 سال، اینا مثلا میگن زود هنگامه، مثلا زیر 20 سال رو میگن زود هنگام، یا زیر 18 سال رو میگن زود هنگام. مادرها قبل از این بچه نیارن، نمیدونم آسیب میبینن، اصلا همش دروغه. همش مطالبیه که متاسفانه به خورد ماها دادن، به خورد ما کشورهای اسلامی مثلا شیعه و ایران دادن. بعد از اون برم سن ازدواج رفته بالا و تبلیغ کردن رفت بالا، یعنی الان سن ازدواج بالای 30 سال، غالبا پسرها بالای 30 سال، دختر خانم ها میانگینشون 28 سال تا 32-33 سال. درسته؟ یه دم هستن که تو کشور اصلا ازدواج نکردن. ما الان 14 میلیون مجرد داریم، 6 میلیون هم مطلقه و بیوه داریم، 20 میلیون ما عزب داریم تو کشور. 20 میلیون، حالا این هم یه طرف اضافه بکن، 20 میلیون عزب داریم، سن ازدواج هم رفته بالای 30 سال. خب از این ور دوباره اضافه کن، فکر میکنی چقدر سقط داریم تو کشور؟ چقدر داریم؟ بله چقدر؟ حالا بیشتر یعنی چقدر؟ حالا عدد بگید. هزار چی؟ در روز چقدر؟
در سال
2000 تا. خدایا انشالله حتی اینم نباشی انشالله، فقط اونایی که واقعا مشکل دارن اینطوری بشه 2000 تا. 700 هزار آمار سقط در سال در ایرانه. 8 سال جنگ کردیم، چقدر کشته داریم، شهید داریم؟ کمتر از 250 هزار تا آمار بله؟ بله میرن الان نمیخوان، میرن سقط میکنن غیر قانونی اکثرن هم. به این سقط یه جایی هستش که بچه مثلا میگن سندروم دانه یا مثلا آره مریضه، حتی این که میگن قلبش تشکیل نشده اونو بعد 2 هفته صبر کنید، اگر قلب تشکیل نشد اون موقع برن برای سقط، هیچ خطری هم نداره، اینا شلوغش میکنن. به سلوم پزشکی طب سنتی میگه صبر بکنید. اتفاقا بچه‌هایی که قلبشون بعد از مغزشون شکل میگیره اینها خیلی تیزهوشتر میشن، باهوش میشن، اتفاقا برعکس این چیزی که الان دارن میگن پزشکا. و خیلی ها که صبر کردن، یه هفته در روز صبر کردن، قلب تشکیل شده، بعد اون بچه هم بچه های تیزهوشی شدن. اینو توجه داشته باشید که الان دارم میگن. آفرین، 2 هفته. بله خدا حفظش کن. همینه، دقیقا همین که خانم دارم میگن. خب توی کشور ما آمار 8 سال دفاع مقدس 223 هزار تا شهید داشتیم تو 8 سال، سالانه هلوش 250 هزار تا 300 هزار تو این تصادفات به برکت سایپا ایران خودرو، این مافیای حرامخور خودرو در ایران که خدا لعنتشون بکنه، خدا لعنتشون بکنه اینا رو، چون واقعا آدمای کثیفی هم خون مردم رو تو شیشه کردن و عمدن شاید این کارو جلو اصلاح نمی‌کنن بحث خودرو تو کشور، برای اینکه مردم بمیرن، نسل شیعه کم شد، نسل ایران کم شد، اینا خائنن. بالاخره علی علیه السلام میفرماد خائن و نادان خروجیشون یکیه، اونم کار خرابی. بالاخره یا خائنن یا نادانن، ولی بیشتر الان تو این دور زمانه چی ان؟ خائنن. نادان نداریم که، خائنن. بله تموش، خائنن اینا. حالا اینا رو همه رو اضافه بکنید ببینید داریم هی میایم پایین، هی داریم میایم پایین و داره کشور پیر میشه، سالمندان زیاد میشه، کشور ما جزو کشورهای سالمند قرار میگیره، از جهت قدرت میاد پایین. آقا بهانه هایی که میارن برای فرزند نیاوردن، یکیش مسئله پزشکیه، بسم الله تعالی، همش دروغه، همش دروغه. اتفاقا تو 16 سال، 18 سال، 20 سال، شما زیر 20 سال اگه خانومی بچه بیاره، این هم خود برای خود خانوم بهتره، هم بچه‌ای که میاره سالم تره. چی گفته که زیر 18 سال مثلا، یا مثلا 15-16 سال، یا زیر 20 سال بچه نیارید؟ اینا همش حرفای غیر علمی، اصلا همچین چیزی نیست. بعد تا 50 سال یعنی تا سن یائسگی خانوم میتونه بچه بیاره. سادات هم که میدونید غالبا 55 سالگی و ریزر این ور اون ور، 5 سال بیشتر از خانمای غیر سادات یائسه میشن، میتونه خانوما تا آخر، یعنی تا زمانی که یائسه میشن میتونن فرزند بیارن، هیچ اشکالی هم نداره. نه سندروم دان میشه، نه بچه معیوب میشه، نه بچه ناقص میشه. اینا همه ترسایی که تو دل ما انداختن برای اینکه فرزندآوری رو تو ما چیکار کنن، کم کنن. سن ازدواج میره بالا، از اون برم میگه 45 سال ازدواج نکنی یا فرزند نیاری یا 40 سال به بالا هم خطرناک زیر نظر پزشک. یه 10 سال 7 سال 8 سال فرصت میره برای فرزندآوری. ما 7 سال 8 سال هم میگه ازدواج کردی تا 3 سال بچه نیار. چرا؟ شوهر تو بشناس، زن تو بشناس، ببین با هم میتونید زندگی. خب 3 سال هم که اینطوری بچه نیاره، یه 5 سال مفید میشه. 5 سال هم نهایتا به جنبن یه بچه میتونن بیارن. ببین یه نقشه، یه پازلی درست کردن، جو انداختن تو بین ماها و موفق هم شدن این وضعیت رو. یا یه عده نگاه میکنیم مثلا بهانه میکنن میگن که مسائل اقتصادی. ببین مسائل اقتصادی همیشه بوده، اینا که سنشون بیشتره، یعنی منظورم از سن بیشتر الان اینجا ما نداریم، 70 سال به بالا اینجا نداریم. داریم؟ نداریم. بله، اونایی که زمان شاه رو دقیقاً درک کردن، زمان سابق رو درک کردن. ببین برخلاف اون چیزی که میگن اون زمان ارزونی بوده، فراوانی بوده، خب ارزونی بوده ولی پول نبوده، ارزونی بوده امکانات نبوده، که یه حموم نبوده، یه آب آشامیدنی نبوده، گاز نبوده، برق به اون صورت نبوده، روستاهای ما، شهرهای کوچیک ما، حواشی شهر اصلا امکانات نداشتن، بهداشت خیلی کم بوده، امید به زندگی در اون زمان خیلی کمتر تا الان بوده. یعنی اینایی که دارم میگم توی کتاب صعود 40 ساله بگید بخونید، توی کتاب صعود 40 ساله همه اینها رو از آمارهای بین المللی نوشتن. آقای مسعود راجی با 17 نفر از نخبگان کشور نشستن این کتاب صعود 40 ساله رو نوشتن به مناسبت اربعین انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، 40 سالگی نظام. برداشتن در ابعاد مختلف بررسی کردن که ایران قبل از انقلاب چی بوده، بعد از انقلاب چی شده، 40 سال بعد از انقلاب. بعد از زبان مراکز و بنیادها و مؤسسات بین المللی مثل سازمان جهانی پل، مثل یونسکو و خیلی از جای معتبر دیگه اومدن بررسی کردن و آمار خیلی ارزشمندی رو جمع آوری کردن. خواهران گرامی، من به قطع بهتون میگم طبق آمار الان ما نسبت به 50 سال پیش بسیار راحت‌تر داریم زندگی میکنیم. خونه‌تون هستش، یخچال سای بای سایدتون هست، تلویزیون رنگیتون هست، امکاناتتون هست، ماهوارتون هست، اینترنتتون هست، بیمه تکمیلیتون هست، بیمه تامین اجتماعیتون هست، همین سر کوچه‌تون پزشک هست، تو خونه‌تون مخابرات هست. مخابرات منظورم تلفن و گوشی موبایل و قدیمی حرفا نبود که. خدمات خیلی زیاد شده. احسن، دقیقاً همینه. بله دقیقاً 70% اصلا همینه که میفرماییده. غربگران، غربگدان، اینا متاسفانه از خودشون چیزی ندارن. برخی از جامعه پزشکی ما، برخی از جامعه تحصیل کرده ما از خودشون چیزی ندارن، تابع غربن، تابع WHO هستن، از خودشون تحلیل ندارن. و متاسفانه این فرمایش شما درسته، 70% مشکل ما هم فرهنگی است، جا انداختن تو بین ما. شما قدیم مثلا میگفتی دو تا بچه سوم بخوای بیاری سه تا بیشتر شناسنامه نمیدن، درسته؟ یعنی بچه چهارم شناسنامه نمیدادن، رو ستاره هم اذیت میکردن و هر جا میرفتی تحویلت نمیگرفتن و خانم چه خبره سه تا بچه اینو پای چیکار کنی ها. این بودش. حالا متاسفانه اون زمان مثلا همه میگفتن نه سه تا بچه کمه. چرا؟ چون مادراشون رو دیده بودن 7 تا 8 تا بچه آوردن، خودشون خواهرای مختلف، برادرای مختلف داشتن. ولی الان نگاه میکنی ما 10 سال آینده نسل دایی و عمو و عمه و خاله ور میفته. چرا؟ چون بچه خانواد تک فرزندی هستن، و یا نهایتا دو تا فرزند دارن، حالا یا دو تا دختره یا دو تا پسره، یا دختر پسره، نهایتا میشه فقط عمو یا میشه فقط خاله، یا نهایتا یک عمه دیگه خاله نیست، درست شد؟ یعنی نسل خاله ها، عموها، عمه ها، دایی ها بر افتاد به خاطر تک فرزندی یا دو فرزندی. خب ساختار متأسفانه به هم خورد دیگه. این بحث اقتصادی هم نگاه بکنید اینطوری نیست که الان دارن میگن. زمان گذشته پدران ما با سختی بیشتری زندگی کردن تا ماها. بعد از یه طرف هم نگاه بکنید وضعیت روایات رو، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه مثلا در قرآن اومده که شما از ترس روزی فرزندانتون رو نکشید. نکشید یعنی یک، سقط نکنید، دو، منع نکنید، سه، به اصطلاح حالا نکشید به معنای همون قتل هم مثلا حساب بکنید که الان دیگه نیست دیگه، زمان قدیم بوده، در زمان پیغمبر قتل نفس میکردن، مخصوصا دخترها رو میکشتن. قرآن میگه که از منخلا تقتل اولادکم من خشیت املاق، نحنو نرزقکم و ایاهم، بچه هاتون رو از ترس روزیشون نکشید، ما شما رو و اونها رو روزی میدیم. قدیمی ها میگفتن که هر که نان دهد، هر که دندان دهد نان دهد. یا مثلا ما الان میگیم نان خور، به فرزند میگیم چی؟ میگیم نان خور، دست شما دارن. الان به فرزند میگیم چی؟ نان خور. چند تا نان خور داری؟ دو تا، سه تا، پنج تا. ولی قدیم اینطور نمیگفتن، میگفتن ما نان خور بچه‌هامون هستیم. میگفتن اصلا این اعتقاد بود و اعتقادها عوض شده. قدیم میگفتن که بچه بیاریم که خدا بهمون روزی بده، یعنی خدا رو رزاق میدونستن نه خودشونو. بعد میگفتن خدا خودش گفته که الرزق مع عیال، پیامبر فرمود، یکی مد میشه پیغمبر. میخوام بگم که این فکر ما غلطه، اشتباس. اومد میشه پیغمبر گفت یا رسول الله من دست به طلا میزنم خاک سیاه میشه، سنگ میشه، چیکار کنم؟ رسولا نگاه کرد گفت مجردی؟ عذب بیگاره، برو زن بگی. بکنم رسول الله متوجه نشد، یا رسول الله من فقیرم، کارام گیره، درست نمیشه، چیکار کنم؟ رسولا نگاه کرد گفت برو زن بگی. چی میگه رسول الله؟ من میگم پول ندارم. میگه برو زن بگی. بار سوم دوباره گفت برو زن بگی. گو یا رسول الله من میگم پول ندارم، تو میگی برو ازدواج کن. گفت بله. گفت چرا؟ گفت برای اینکه خدا رزاق، خدا هم گفته روزی شما همراه عیاله، همراه زن و بچه است. چه بسا مرد روزی نداره یا روزیش کمه، اما میره یه خانومی رو میگیره، خانوم خوش قدمه، خانوم مبارکه، یا به واسطه اینکه اون خانوم هم به خاطر خدا ازدواج میکنه که خودش پاک باشه و فرزندان پاک رو بیاره برای به صلاح به دنیا بیاره و تربیت بکنه، خدا هم برکت میده. میگه خدا من ازدواج کنم من که فرزندان خوب، فرزندان صالح تربیت کنم، تو رو تو زمین عبادت کنن، خدا هم کمک میکنه. آقای حاجای شیخ مسلم وافی، کسی میشناسدش؟ شیخ مسلم وافی توی قمه، فعال بحث جمعیت و فرزند آوریه، 16 تا بچه داره. حالا الان نمیدونم زیاد شده یا نه، تا اونجا که من میدونم 16 تا بود. 16، بله 16 تا فرزند، 16 تا فرزند چیزی نیست. الان تو بعضی از کشورها 21 فرزندی داریم. میدونید بیشترین خانواده تو دنیا برای کیه در حال حاضر؟ ها برای کیه؟ نه اسرائیلی هم الان میگم به تو، میرسیم به اونجا. الان برای یه خانواده اوکراینیه، یه پیرمرد اوکراینیه، 348 تا بچه و نوه و نتیجه و اینا داره. 300 و نه، حالا نمیگم ما 348 تا بیاریم، همون 3 تا 4 تا بیاریم حالا خوبه، همون 2 به علاوه 2 هم داشته باشیم جمعیت نیاد پایین بازم خوبه. آخه اینم نمیکنن الان، الان جوونا دیگه اصلا ازدواج نمیکنن، الان میرسیم. آخه همین گفتیم الان، شما فکر کنم دیر اومدی بودی گوش میکردی راحت طلبی رو. بله حالا دونه دونه پاسخ میدیم، همه این علت‌ها رو پاسخ میدیم که همش اشتباهه، همش به خاطر فرهنگه، فرهنگمون رو عوض کرد، فکرمون رو عوض کرد. الان همین دار میگیم 348 تا فرزند بزرگترین جمعیت دنیا برای یک اوکراینی، فکر میکنم یهودی هم باشه. ببینید عزیزان، اینا رو اومدن تو ایران گفتن دو فرزند بیشتر نه، فرزند کمتر زندگی بهتر، اما یهودی ها، اروپایی ها و غیره اینطور عمل نکردن. الان شما تو فرض یهود میری نگاه میکنی، الان حضور ذهن ندارن به خانومایی که بیشتر از 8 تا بچه میارن یه لقب میدن، یه اصطلاحی روش گذاشتن که این خانوم مثلا چیه؟ نه نه، توی یهود خانومی، آره یه اصطلاحی میدن، اون اصطلاحش فراموش هم شده، تو اینترنت اگه سرچ بکنید میاد. توی یهود، در یهود به خانومایی که 8 تا بچه میارن چی میگن؟ بزنید تو اینترنت میاد، یه اصطلاحی رو برای اونا به کار میبرن که اونا رو تکریم میکنن به عنوان مادر، به عنوان یک شخصیتی که زحمت کشیده و خلاصه هزینه داده، سختی کشیده، 8 تا بچه رو تو یهود، یعنی 8 تا میارن یه مدال میزنه یهود به اون خانوم، میگه خانوم تو آفرین به تو، تو سهم تو ادا کردی، تو حق تو ادا کردی، تو زحمت کشیدی، تو به اصطلاح عالی هستی، تو خوب هستی، تو به اصطلاح مورد تکریم هستی. تو یهود 8 تا بچه مادر بیاره تکریمش میکنه، ولی اینجا تو مسلمان‌ها در حالی که پیغمبر ما گفته تبالدو تناسلو، ازدواج کنید، بچه بیارید، من به کثرت امتم افتخار میکنم، ولی به سخت، ولی به اون بچه‌ای که سخت شدن، به اونا هم نه که عمدن بری سخت کنی یا نه، به اونایی که سخت شدن به صورت طبیعی، حتی به اونا هم من افتخار میکنم. پیغمبر ما گفته نسلتون رو زیاد بکنید، اما یهودی ها عمل میکنن، اروپایی ها عمل میکنن. الان اصلا دنیا رو بگردید توی کشورهای اروپایی که غالبا مسیحی هستن یا کشورهای یهودی، اصلا دو فرزندی یک فرزندی نیست. اینو تو ایران جا انداختن، اونم تو شیعه جا انداختن. الان تو همین ایران شما فکر میکنید برادران اهل سنت ما چند تا بچه میارن یا چند تا بچه آوردن؟ 44 تا آمار داریم، نه که همشون 44 تا دارن ها، نه، اونا آخونداشون میگن که اگر نون شب نداری بخوری زن بگیر، عیبی نداره زن بگیر بچه بیار، یعنی ازدواج کردن فرزند آوردن انون شب واجب داره. اونجا تعدد زوجات رو تو بین مثلا سیستان و بلوچستان و ایسه این چیزای به صلاح اهل سنت ما تبلیغ میکنن که ازدواج زیاد بکنید، 3 تا 4 تا 2 تا زن بگیرید و از اون برم فرزند زیاد بیارید. این الان توی فرهنگ اهل سنته. الان میدونید ما چقدر سنی داریم تو کشور؟ چقدر؟ نه حالا افغانی بمونه، سنی الان تو ایران، بله دقیقا هم بله، حالا ما گفتیم بله بله میدونید چرا؟ الان ما 25 میلیون سنی داریم. چقدر؟ میدونید 25 میلیون سنی یعنی چی؟ یعنی که به زودی اونا میشن نیروی جوان کشور، شیعه میشه نیروی پیر، کار میفته دست اونا، بعدا جمعیت اونا از اقلیت میاد توی متوسط یا میاد توی بیشتر از شیعه میشه. فردا میگن کی گفته که دین رسمی ایران باید شیعه باشه، دین رسمی ایران باید سنی باشه؟ چی میگی؟ وقتی اونا 70% بشن، 60% بشن، ما 30% 40% بشیم چی؟ جوانای شیعه میرن گناه میکنن، ازدواج نمیکنن یا دیر ازدواج میکنن، یا میرن سگ بازی میکنن، یا نهتن یه بچه میارن، اونا زود ازدواج میکنن، زنهای متعدد میگیرن، از هر خانوم هم بچه های متعدد میارن، 44 تا، 40 تا، 30 تا، 20 تا، 24 تا، اونایی که یه زن میگیرن 8 تا، 10 تا بچه میارن. یعنی 20 سال آینده، 15 سال آینده اصلا این وضعیت جمعیتی عوض میشه. الان میدونید خیلی از شهرها، حالا افغانی ها رو من فعلا ورود پیدا نمی کنم، چون افغانی ها 6 میلیون مهمانن اینجا، ایرانی نیستن که، نمیتونن دخالت کنن تو کشور ما. بله نه 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 هیچ کاری نمیتونم کنم. ما چون ایرانی نیستن، البته اونایی که ازدواج کردن تو ایران متولد شده شناسنامه ایرانی گرفته، یه بحث دیگه، یا مثل خیلی از ایرانی ها که میرن توی اروپا و آمریکا بچه‌شون رو به دنیا میرن شناسنامه اروپایی آمریکایی میگیرن، اون یه بحث دیگه ایه. ولی این که الان مثلا افغانی ها این 6 میلیونی که اصلا مهمان ما هستن، ایرانی حساب نمیشن، خب نمیتونن تو مقدرات ما تصمیم بگیرن. اما سنی ها ایرانی هن. سنی ها چی هن؟ الان میدونید توی مشهد، تو همین تهران، باقرآباد، صالح‌آباد، ورامین یا بعضی از شهرهای دیگه مثل کرمان، مشهد گفتم، مثل کرمان، مثل شیراز، کردستان و بعضی از این شهرها، میدونید آمار سنی خیلی زیاد شده، اکثرا سنی از شیعه دیگه خیلی کمه. نه اونو که حالا تلویزیون نشون داد، اون ببین خیلی محدوده، خیلی کمه. خب خیلی کم میدونم هست اینجور مسائل، بله، ولی مثلا چقدر هست؟ خیلی کم هست. میخوام بگم که حالا اونم خب خیلی بده، باید بررسی هم شه، ولی ما مشکلات اساسی تر از این حرفا داریم. مشکلات اینه که تو کشور شیعه بچه نمیاره. حالا اینی که ما میگیم سنی هم بچه میارن باز خوبه، چون ایرانی هن. حالا درست سنی هن، ولی باز ایرانی هن، فرق نمی کنه، بالاخره سنی ها شیعه هر دو ایرانی هستیم، ولی فرهنگمون عوض میشه. فردا تو میخوای ایام فاطمیه بگیری، میگه نه، چی گفته حضرت زهرا رو شهید کردن؟ فردا میخوای عاشورا را بیفتی لند بفرستی به مثلا اونایی که محسن شهید کردن، میان سینه سپر میکنن، میگن نه حسین خروج کرد بر خلیفه وقت، خارجی بود، رافضی بود، گوش نکرد، خودش هم جنگ کرد شهید شد. چی میگی شما؟ حالا میبره جواب بود. ایرانی که شیعه بود و ام القرا بوده، به خاطر این بحث جمعیتی، شیعه ازدواج نمیکنه، شیعه دیر بچه میاره، شیعه کم بچه میاره، سنی ازدواج میکنه، زود ازدواج میکنه، زنهای متعدد میگیره، از هر کدام اولاد زیاد میاره، همه چی عوض میشه. ببین اینها مطالبی که ببین مقام معظم رهبری حفظه الله، ما الان تو کشور خیلی مشکلات داریم، تحریم داریم، منافقین داریم، نفوذی داریم، اقتصادمون مشکل داره، آقازاده ها و این جن خوبا و که خدا لعنتشون بکنه انشالله ریشه‌شون رو بکنه، اینا مثلا تو جامعه ما خیلی فساد کردن، فساد دارن میکنن، ولی مقام معظم رهبری یه بار نگفته که من به خاطر تحریم ها نگرانم. نه، حل میشه دیگه، حل میشه، تازه اگه مدیریت بشه باعث رشد کشور میشه. یه بار مقام معظم رهبری نیومد بگه من از نفوذی ها میترسم. نفوذی ها شوبلای چرخ میذارن، اما خدا کمک میکنه، این هم ریشه‌شون کنده شده و میشه. تنها جایی که مقام معظم رهبری فرمود من وقتی میبینم اون رو و تبعاتش رو میبینم بدنم میلرزه، آقا فرمود فقط مسئله جمعیت، فقط تو جمعیت. آقا وقتی من این مسئله جمعیت رو میبینم، اون افول جمعیت رو نگاه میکنم، میبینم که 20 سال آینده ایران پیر میشه و حتی داخل خود کشور شیعه کم میشه، سنی ها زیاد میشن، بعضی از این سنی ها خب متاسفانه گرایش اخوانی و گرایش طالبانی دارن. میگه من بدنم میلرزه، نمیتونیم هم جبران بکنیم. چرا؟ چون فرزند یه چیزی نیستش که بذاری توی زود پس زود بیاد، که فرزند بعد مقدمات ازدواج درست بشه، ازدواج بکنن، خانوم باردار بشه، بچه متولد بشه، 20 سال 18 سال زحمت میکشه تا بچه بزرگ انسان بشه. خب 20 سال بعد خواهرای عزیز خیلی دیره، 20 سال آینده خیلی دیره. خب ببینید اتفاقا میگه افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال سخت‌ترین اونهاست. من یه توضیح دادم، گفتم که این بهانه‌ای که الان مطرح است همه بهانه‌ای واهیه. فرزند چندومه؟ فرزند اوله؟ ببینید حالا یه سری، حالا اگر تو بحث فرزند آوری مثلا ناباروری بوده یا حالا مشکلات دیگه بوده، اینا رو حمایت میکنه دولت. ناباروری بوده؟ خب چرا؟ نه مراکز داره، شما باید رجوع کنی به مراکزش. شما برو به اون مراکز رجوع کن، بگو مشکل ما ناباروریه، تمام هزینهاتو میدن. نه بیمارستان نه، مراکز ناباروری رجوع کن، اونجا هست، تو اینترنت بزن سرچ کن میاد. خب اونجا رجوع بکنید، برید پرونده تشکیل بدید، مستنداتتون رو ببرید یا ما این مشکل داریم، تمام هزینه ها رو بهتون میدن. همه را هر کسی رجوع کنه میدن. الان ناباربرها رو به خاطر اینکه جمعیتمون الان بحرانیه، تمام اونا که ناباروری صفر تا صدشون میدن. خب این بحث ناباروری که الان دارن حمایت میکنن عزیزان، الان یه چند وقتی هست مخصوصا از سال گذشته، برج فکر میکنم 8-9 پارسال بود که یه قوانین رو تصویب کردن، گذاشتن قانون حمایت از فرزند آوری. اونایی که مشکل ناباروری و اینها دارن تمام هزینه ها رو دولت میده. اونایی که از 3 تا فرزند، یعنی فرزند سومشون میاد، یه قطعه زمین یا خدمت شما عرض کنم یه خونه و وام ودیعه مسکن، وام بله دارن میدن الان میدن. اگر فرزند سومه توی اینترنت سرچ بکنید، ثبت نام کن، خدا رو شکر الحمدلله، خیلی عالیه، خیلی عالیه، خیلی عالی. الان میده، الان کمک قانون حمایت از فرزند آوری اومده، قانون حمایت از فرزند آوری. اتفاقا همین ماه همین این ماه بود که ابلاغ انجام شد، رهبر انقلاب هم تاکید کرد، گفت قانون حمایت از جمعیت همش به صورت کامل باید انجام بشه. بله. آفرین. بله. آفرین. حتی الان دارم پیاده میکنن دیگه. الان بحث خدمت شما عرض کنم خیلی ممنون. فرزند سوم به بالا مطرح شده در همین سیاست دیگه. از فرزند سوم به بالا این خدمات رو دارن ارائه میدن، بحث مادی معنوی. خانومایی که شاغل هستن یا آقایی که شاغل هستن 3 تا بچه بیشتر داشته باشن، قراردادشون محکمتر میشه، پیمانیان شرکتی میشه، شرکتیه قراردادی میشه، قراردادیه رسمی میشه. میزان مرخصی برای مادرایی که فرزند میارن خیلی بیشتر شده، حق اولاد بیشتر شده، وام حتی فرزند آوری هست. حالا الان من دقیقا عددش یادم نیست، قبلا فرزند اول 5 بود، بعد 10-20، الان زیاد شده، الان فکر میکنم 50-70-100 میلیون اینا شده. اگه تو اینترنت اگر بله اگر سرچ کنید بزنید، اگه اینجا الان کسی نه الان باید بره توی مرکز، نه الان باید بره تو اینترنت سرچ کنید، خب مراکز حمایت از ناباروران، خب اونجا وقتی رجوع میکنن پرونده تشکیل میدن. ببین شما همینطوری بری قبول نمیکنن از شما، باید بری پرونده تشکیل کد داشته باشی که میری اونا معرفی میکنن، میگن این مرکز برو، شما میری اونجا کد داری، وقتی که میزنن کد شما میاد بالا، همه چیز دایی کنن. ولی اگه پرونده تشکیل ندی خب مثل دیگران با شما محاسبه میکنن. الان مثلا کمک های زیادی گذاشتن فرزند آوری، الان حتی به فرزند اول کسی بخواد فرزند بیاره میگه آقا هزینه داره بیمارستان و غیره من ندارم، اشکال نداره، وام 14% دارم میدن دراز مدت، همینو اگه تو اینترنت بزنید سرچ بکنید همش موجوده. حالا اینجا ویدیو پروژکتور ندارید، من میتونستم اسلاید ها رو بزنم نشونتون بدم، دونه دونه بهتون بگم حمایت هایی که دولت داره میکنه در این راستا و حمایت های ارزشمندی هم هست که واقعا کمک میکنه. یعنی الان یه جوری شده که اتفاقا فرزند سوم در ایران موجب برکت پدر مادر میشه. یعنی مثلا میبینی پدر مادر علاوه مالی یه زمین نمیتونه بگیره، یه خونه نمیتونه بگیره، اما فرزند سوم که میاد دولت میگه بیا تو شهرهای کوچیک مثلا یا حالا تو شهرهای بزرگ، تو حواشی شهرهای بزرگ میاد میگه خب شما فرزند سوم آوردی یا فرزند چهارم، چون شرط به اصطلاح تعلق این قانون حمایت از فرزند آوری اینه که از برج 7-8 پارسال به بعد باشه. یعنی شما اگه از قبل از برج 7-8 سال قبل فرزند آورده باشی تعلق پیدا نمیکنه، ولی اگر از اواخر همین سال گذشته، حالا برج 7 بوده 8 بوده، اینو شما اگر فرزند سومتون بیاد یا فرزند سوم یه سال دو سال قبل بوده سه سال قبل بوده الان فرزند چهارم میاد تعلق میگیره و از تمام این مزایایی که در نظر گرفتن برای فرزند آوری استفاده میشه. من تو این قسمت عرضمو جمع کنم، میخوام بذارم در مورد تربیت فرزند صحبت کنم. خواهرای گرامی، اونایی که اینجا هستن میتونن فرزند بیارن، اگر فرزندتون کمتر از دوتاست دارید یه نوعی خیانت میکنید به کشور. چرا؟ چون کشورتون رو دارید ضعیف میکنید. هر کسی زیر 2.2 فرزند بیاره داره خیانت میکنه به کشور. خیانت فقط این نیستش که بری جاسوسی کنی یا بری یه جا رو بتری کنی یا کارهای دیگه بکنی، نه، خیانت یعنی که کشورت رو داری ضعیف میکنی. کشوری که 250,000 تا ما شهید دادیم براش، چقدر آزاد و جانباز، برای اینکه مقتدر باشه، قدرتمند باشه، شما با عمل نکردن به تکلیفت که فرزند آوری باشی کشور ضعیف میکنی، داری خیانت میکنی به کشور، داری ضعیف میکنی از جهت جمعیتی. خب الان عرض کردم دیگه، الان حمایت داری میشه دیگه. ببین وام های ازدواج وام های فرزند آوری هست. الان دختر خانومایی که زیر 23 سال ازدواج کنن، آقا پسرایی که زیر 28 سال اگه ازدواج بکنن چقدر وام بهشون میدن؟ 150 چقدر؟ 150 میلیون کمه، دو تایی با هم 300 میلیون. نه آسونش کردن، نه آسونش کردن. ببین الان، نه میدونم درسته، ولی الان آسون کردن یه سری وصل به ابلاغ میکنن، به زودی هنه ابلاغ نکردن ولی ابلاغ میکنن، دارن یه سری آقای رئیسی دستور داده برای تحصیل برای این مسائل. الان مثلا دیگه حتما ضامن رسمی برو بیان نیست، سهام عدالت، یارانه و غیره رو به عنوان ضمانت و وثیقه دارن قبول میکنن. ببین نگاه کن، من جواب خانم رو بدم. ببین این که همیشگی هست ظاهرا محدود نکردن، گفتن چون جمعیت کشور روبه افوله و قابل جبران هم نیست، اگر ما دست به کار نشیم 20 سال بعد 30 سال بعد خیلی دیره، دیگه نمیتونیم بحث جمعیتی رو بسازیم، ما باید 50 سال کار کنیم دوباره بتونیم بسازیم. به خاطر همین نسل ماها اینا هست، مطمئن باشید. شاید 30 سال بعد دوباره جمعیت بره بالا مثلا این مزایا رو بردارن، ولی یقینا نسل ما هست. بله یقینا حالا هست، چون وضعیت جمعیت در وضعیت مطلوبی نیست. خب این وضعیت جمعیته خواهران، ما همه وظیفه داریم. اونایی که میتونن فرزندآوری بیارن فرزندآوری کنن، اونایی که نمیتونن توصیه کنید، تواصیه به حق کنید، تواصیه به خیر کنید. دختراتونو، خواهراتونو، بالاخره اونایی که توی فامیل هستن، همسایه‌ها، دوستان، آشنایان رو دعوت به ازدواج بکنید، دعوت به فرزندآوری بکنید. این رو هم من یه روایت بهتون بگم. بچه که به دنیا میاد، ما ایران میگیم تا 3 تا، درسته؟ خدا اینطوری نیست، خدا میگه 4 تا. خدا یه دیوانی داره به نام دیوان عیالواران. دیوان
عیالواران
یعنی چی؟
یعنی
نه، دیوان عیالواران یعنی خدا خانواده ای رو که 4 بچه به بالا داره میگه عیالواره. یعنی من خدا باید هوا اینا رو داشته باشه، بچه داره این خانواده، درست شد؟ 4 تا بیشتر. خدا یه دیوانی داره به نام دیوان عیالواران، اسم اون پدر مادر اونجا ثبت میشه، روزی خاص خدا میفرسته. من اینو دیدم، خودم تجربه کردم، میگم تجربه کردم. من حالا 4 تا بچه ندارم، ما 2 تا و یه دونه سختی داشتیم و خدمت شما عرض کنم که 2 تا بله با یه سختی داشتیم متاسفانه. حالا ولی دیدم کسی رو که 5 تا بچه داشت، یه اکبر آقایی بود میومد تو مسجد ما، من قبلا مسجد داشتم، با موتور قرازه میومد، بعد خیلی ساده میومد. من اینو دیدم دلم سوخت، گفتم اکبر آقا کارت چیه؟ گفت حاج آقا الان بیکارم. گفت الان بیکارم. گفتم بچه داری؟ گفت آره. گفت چند تا؟ گفتش 5 تا دارم. گفتم 5 تا بچه داری؟ گفت آره حاج آقا، 2 تاشون رفتن 3 تاشون موندن. گفتم سخت نی؟ گفت خدا میرسونه حاج آقا. گفتیم خیلی خوب، ما هم کمکت کنیم دیگه. گفتم بیکاری؟ گفت آره الان بیکارم. صحبت کردیم با این شهردار نایه، گفتیم آقا یه کاری به این بده. اومد گذاشت باغبون یکی از این بوستانا. بعد حالا بله، حالا گوش بدید، حالا گوش بدید خدا چجوری روزی میرسونه، ببین چجوری میرسونه. بعد بردیمش گفتیم که اینجا بشه چیز اینا. گفت چش آجا گذاشت اینجا به عنوان توی منطقه 19 ها، نه اینجا گذاشت توی که این بوستانا به عنوان پارشبان و آبیار باغبان اینا. بعد بهش گفتم اکبر آقا تو زن بچه داری؟ بچه زیاد داری؟ مسجد ما ختم داریم، برنامه داریم، تمیز کردن داریم، بیا کار کن، تمیز کن، ما خلاصه بهت سله میدیم، پاکت میدیم، پول میدیم. هر وقتم خط بود میومد کار میکرد، ما هم 50,000 تومان میذاشتیم جیبش. میگفتیم خب بنده خدا عیالواره نداره دیگه. بعد یه بار بعد از 6 ماه، یه سال که گذشت، اومد نشست و اکبر آقا اینا. بعد ما شروع کردیم گفتیم اکبر آقا زندگی خیلی بهت سخته نه؟ گفت نه. گفتم نه؟ گفت نه. گفتم چطور نه؟ گفت آقا چرا سخته؟ گفتم خب تو با این حقوق. گفت آقا من بازنشستم. گفتم تو گفتی من بیکارم. گفت نه، من گفتم الان بیکارم، من بازنشسته بیکارم، یه حقوق انجام میگیرم، یه حقوق انجام میگیرم از مسجدم که داره میگه، نگاه کردم دیدم 2 برابر من داره حقوق میگیره. بعد گفتم خب باشه، بازم سخته دیگه، الان مستاجری. گفت نه. گفتم نه. گفت نه. گفتم چرا؟ باجو من مستاجر نیستم. گفتم شوخی میکنی؟ گفت نه، من خونه دارم، خونم هم 100 متر تو این کوی پلیس نازی‌آباد. گفتم که شوخی میکنی؟ گفت شوخی ندارم. گفتم آخه چطور؟ گو حاج آقا من بچه سوم یا چهارمم که به دنیا اومد، یکی از فامیل، حالا یا دلش برام سوخت یا کار خداست، کار خداست، بل کار خداست، روزی بچه است. گو اومدش به من گو اکبر چقدر تو خونه نداری، مستاجری، 4 تا هم بچه داری؟ گفتم آره. گفت بیا خونه منو بگی، من خونه هم میخوام بفروشم و مثلا تبدیل کنم اینا. گفتم من پول ندارم. گفت چقدر پول داری؟ گفتم مثلا اینقدر. حالا الان عدد و ارقاما یادم نمیاد دقیقاً بهتون بگم. گفتم من اینقدر پول دارم. گفت خب اینقدرش کمه درسته؟ گفتم آره. گفت اینقدرشو میبخشم بهت، چون 4 تا بچه داری اینقدرشو بهت میبخشم، نمیخوام. اینقدرشو شما میتونی وام بگیری، اینقدرشم شما دیگه مستأجری میای تو خونه خودت میشینی، چقدر میتونی به من بدی؟ هر چقدر که تونستی بیا ماه به ما به من پول بده. گفتم باشه. با خانومم صحبت کردم، خانومم گفت عالیه. رفتیم سند و رند گذاشتیم، وام گرفتیم، به این آقا دادیم، یه مقدارم خودم داشتم دادم، گفت یه مقدارم خانواده و اینا کمک کردن که من خونه دار بشم، خلاصه دادیم، یه مبلغی موند، یه مبلغی هم که بخشید، یه مبلغی موند. گفت اینم آجا یه سال دو سال من هر ماه یه پولی بهش میدادم، اینم راضی بود. گفت من خونه دار شدم. گفت قدم بچه چهارم من خیر بود، من خونه دار کرد. گفت الان خونه من 2-3 میلیارد آجا صد متر کنه، الان فکر کنم گرونتر شده، الان فکر کنم 4 میلیارد فقط پول خونش. یه کارگر ساده بی سواد یا کم سواد که با یه موتور خیلی قرازه میومد، من فکر میکردم این روزیش کمه، دیدم دو برابر من روزی داره و خودم بهش خونه داده و واقعا این خدا روزی رسونه. کسی که بیشتر از 4 تا بچه میاره در دیوان خداوند به عنوان عیالوار ثبت میشه و خدا روزی خاص میفرسته براش، روزی خاص میفرسته براش. اما اجازه بدید چند جمله پیرامون فرزند آوری خدمتون عرض بکنم. عزیزان فرزند آوری خیلی خوبه، خیلی ثواب داره. روایت داریم بچه زیر 7 سال، این روایت گوش بدید کیف کنید. من وقتی دو تا دختر من دارم و این دختر کوچیکه من که الان کمتر از 2 سالشه، ایشون وقتی به تبع من و مادرش که نماز میخونه میاد این چادر رو میندازه رو سرش، مادر نماز میخونه یا من میخونم یه چادری هست میاد میکشه سرش، اونم میاد سجده میکنه نماز میخونه. روایت داریم هر سجده ای که بچه زیر 7 سال به تبع از مادر و پدرش اون سجده که میکنه سر میذاره رو زمین، الان بهش یاد دادم مهر رو قشنگ گذاشتم، اول گذاشتم اینجاش، بعد یاد الان نماز میکنه، الان میان هر کی میاد فامیل فیلم برداری میکنن و خلاصه این بچه ما شده اصلا خلاصه فامیل تو فامیل مشهور شده این بچه ما. بعد 1 سال خوردشه، روایت داریم هر سجده که این بچه میکنه قبل از 7 سال، برای هر سجدهش خدا 1 سال از گناه پدر و مادرش کم میکنه. روایت خوبی بود؟ هر سجده ای که بچه شما قبل از 7 سال به تبعیت از شما که نماز میخونی به تبعیت از شما میاد سجده میکنه، این بچه سجده میتونه سجده میکنه، هر 1 سجده 1 سال از گناه پدر و مادر کم میشه. آفرین. بله مهر رو میکوبن؟ مهر رو میکوبن؟ آره 100% به شما هم میرسه، ولی اون پدر مادر، ولی اون پدر مادری که این بچه رو آوردن خیلی ثواب داره. ببینید مادر وقتی که بگذارید خواهش میکنم، ببینید بله باز گناه پدر مادر، چون پدر مادر اون فرزنده آوردن، میوه اونن، فرزنده ها میوه پدر مادر هن دیگه. ببینید شرط نداره، البته شرط که تو روایت اومده به تقلید از پدر مادر، ولی حتی اگر نمازم نخونن باز ثوابشو پدر مادر میبره. ببینید سخت فرزند آوری آسایش پدر مادر رو میگیره، پدر بعد در دغدغه پوشک و بیماری و لباس، و الان یه کفش ما گرفتیم برای این کوچولومون 250,000 تومان یه کفش، 800,000 تومان یه به اصطلاح لباس واسه این ما گرفتیم، 1,000,000 تومان فقط لباس اینو کفش این تو عید هزینه برای ما داشت، 1,000,000 تومان با سخت الان برای ما هم مثل شما هستیم، ما هم کمتر از یه دونه شاید طلبه ها درآمدشون برخلاف اون چیزی که مردم فکر میکنن حتی به حقوق پایه نمیرسه، حتی به حقوق پایه نمیرسه. الان مردم فکر میکنن مثلا این طلبه از آخوند ملای نمیدونم شیر نفت و نمیدونم گاز، بله به اصطلاح از نفت و از بیت المال و اینا پول میگیرن و برجی 10,000,000 نمیدونم شد اصلا این حرفا نیم ما کجا میگیرم؟ بگید من بریم بگیریم دیگه، بگید من آدرس بدید من بریم بگیریم. نه 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 اصلا اینطوری نیست. به این الان همین بس همین دیگه. من خانومم که به اصطلاح با یکی این دوستاش صحبت میکرد مثلا ندیده بود، گفتش خب ازدواج کردی فلانه گواره، گفتش که خب شوهر چیکار است؟ خب تو طلبه است، طلبه است گواره. گفت تو نرفتی نرفتی آخر ما چیزم آخون شدی گواره، مگه چیه مگه آخون تو فقط خوبه و اینا تعریف کرده بود. تو من راضیم از زندگی خیلی خوبه و مشکل نداره. تو دو آره دیگه تو باید راضی باشی دیگه، شوهرت آخونده. گفت تو همین الان گفتی زن آخون شدی حالا میگه آخونده؟ چجوریه قصه؟ گفت آره دیگه شما به آخونده از حکومت هر روز براش هر ماه براشون بسته میارن، مرغ میارن، گوشت میارن، پول میدن، بدونم چی چی داره. آره بعد گفت والا من 10 سال ازدواج کردن با این آقا، بیشتر 10-12 سال ازدواج کردن، هیچ خبری نیست، ما نه مرغی دیدیم نه گوشتی دیدیم، هیچ خبری نیست. دور از جون خر داغ میکنن، این حرفا نیست که مثلا مردم دارن میزنن شیلنگ نمیدونم نفت و نمیدونم چی گاز و فلان توی جیب ما هست. من خندیدم گفتم که بهش میگفتی که درست جیب آخونده جیب زیاد داره، این لباس ما جوریه که جیب زیاد داره، اونم حکمت داره ها، هم بزرگ هم زیاده، دلیلش رو شما نمیدونید، کسی میدونه؟ آفرین. یکیش اینه، یکیش آفرین آفرین آره یکیش آفرین یکیش اینه، یکیش هم اینه که زمان قدیم همه خیلی از مسائل با روحانیون بود، تدریس با روحانیون بود، آمش قرآن با روحانیون بود، ثبت که آقا کی متولد شده میرزا بنویس با روحانیون بود، یعنی یه روحانی توی شهری توی دهی بود همه چی با بود زمان قدیم. مخصوصا روحانیان که می اومدن مسجد، که مسجدم با روحانیون بود، الان نه ها، الان مساجد ما از دست روحانیون خارجه، یا دست بسیج یا دست اومناست. بعدم اومنا مل اومنا بله آجاقا دم خوبیه، بله آجاقا ما خودمونم بسیجی هستیم، نه همه اومنا نه همه بسیجی ها، همه اومنا، بسیاری از اومنا خوبم، بسیاری از بسیجی ها خوبم، من خودم هم بسیجی هم، من از سال 68 بسیجی هم و خلاصه این نمک زندگی ما از بسیج و سپاه و ایناست. شاید من شاید نزدیک به 20 سال من با سپاه دارم کار میکنم و تدریس میکنم، مشاوره میدم جای مختلف، من حتی مثلا دانشگاه امام حسین و جای مختلف دارم باشون همکاری میکنم، اینطوری نیست که فردا بگن حاج آقا ضد بسیج ها، نه الان هم از طریق بسیج و سپاه اومدیم خدمت شما. آفرین، میخوام اونو بگیم که الان 80% مساجد از حیز انتفاع خارج شدن، بخاطر اینکه نگاه میکنه یه سری امنایی که صلاحیت ندارن کار رو دست گرفتن، یا یه سری اشخاصی اومدن تو بسیج که بسیجی نیستن دارن فساد میکنن، یا خدمت شما از کنن یه سری روحانیونی هستن که این روحانیون وظیفه‌شون اصلاح اموره، وقت نمیذارن این روحانی نماز میخونه و خداحافظ. داری اینطوری هم داریم، همه اینا هست، همه اینا دست به دستم، حکومت هم رها کرده مساجد رو، برنامه نداره برای مساجد، دروغ میگن مسجد محوری و فلانی، هیچ خبری نیست. من خودم 14 سال مسجد داری کردم و هیچ خبری نیست، حمایت نمی کنن و فقط شعار میدن و امور مساجد هم بسیار ضعیفه. از این 50,000 واحد فرهنگی که 500,000 واحد فرهنگی که بسیاریش مساجد به حسینی و حسن از حیز انتفاع ساقطن،
یعنی یا جنگ توش یا اختلاف توش یا هیچ برنامه‌ای نیست، عالم یه طرفه، اومنا یه طرفن، بسیج یه طرفه، مردم یه طرفن، طایفه یه طرفه. درست بگم آقا؟ از حیز انتفاع ساقطه. اینطوریه. مساجد که باید جایگاه رشد باشه، جایگاه علم باشه، جایگاه تربیت باشه، جایگاه رشد باشه، شده محل اختلاف و ریاکاری و محل قدرت طلبی و محل سوء استفاده یه عده. به فرمانده بسیج میگم تو باید مرد میدان انقلاب اینجا باشی، تو باید پرچم انقلابی گری رو بلند کنی، تو کاسبی مرد حسابی، تو دنبال اینه که بیای مغازه مسجد بگیری، چون دست طایفه از طایفه به یه سری آشناهاشون نصف قیمت داده مسجد رو، هیچ کس هم نیست به رسیدگی بکنه. ببین کجا باید ماینا بگیری، هیچ کس نیست رسیدگی کنه. فرمانده پایگاه که باید بیاد اصلاح بکنه کنار روحانی، شده کاسب، با امنا باج میده، به امنایی که بچه‌هاشون قاچاق فروشن، نمیدونم شیشه فروشن، چی اومده کارت بسیج فعال داده. چرا امنا بیان این مغازه مسجد رو بدن نصف قیمت به این از توش پول در بیاره؟ این که دارم میگم ببین اینا مشیرات ها، مساجد حیز انتفاع ساقط. میخوای یه کارگاه بندازی تو مسجد، باید 40 نفر ببینی. آیا حضرات امنا و طایفه، حالا من خادم یادم رفت اونجا نشسته، تو بعضی از مساجد خادم ها حکمرانی میکنن. آقا حتی دور از حاج آقای عزیزم، ایشون انسان بسیار شریفه و خادم و فعاله. از زمانی که ما اومدیم با خدمت شما حسن خلق با ما روبرو شدن و خدمات هم به ما ما ارادت داریم. کلی دارم میگم، طرف عالم مسجد میگه بابا بذار توی مسجدی کارگاه بندازن، کلاس بندازن، نه مسجد کثیف میکنن. خدا شاهده من با خادم مسجد درگیر شدم سر اینکه کلاس گذاشته بودم 23 تا بچه رو جذب کرده بودم، اینا اومده بودن با مادراشون توی مسجد که ما کلاس بذاریم، این خادم چون طایفه برداشته بوده، طایفه به این گفته به عالم را نده نظر مدیریت مسجد دستمون در بره، اینا تعطیل هم فلج مغزی هم، اینا متاسفه نه چجوری فکر میکنن، پا نده نظر. 24 ساعت ما هر دفعه با این خادم مشکل داشتیم، چرا پشتشون طایفه بود، طایفه هم تعطیل لازم فکری، اجازه نده، اجازه نده فردا آجا مسجد دست ما در میاره، فکر مثلا خراب. خدا شاهده ما هر جلسه میگویم چرا اینطوری میکنی، آقا مشکل چیه؟ مشکل پوله، بیا ما باید پول میدیم، اب نداره بذار کلاس بشه. میگو حاج آقا اینا اشکال شهری داره، این خانوما میان توی مسجد. گفتم آقا خانوما خودشون میفهمن، هر کسی که نمیتونه بیاد تو مسجد توی بیرون مسجد قسمت معذورین مسجد میشینه، شما مگه عالمی مگه؟ نه اینا بچه کوچولو دارن، بچه کوچولو میاد تو مسجد نجاست میکنه. ببین هر دقیقه خلاصه یه بهانه ای خلاصه درست کرد. حالا نرین تو حاشیه عزیزان، سر همین خیلی هم مسجد فراری شدن، بسیج فراری شدن، امثال من روحانی دیگه اصلا مسجد نمیخوام بگیرم، اسم مسجد میاد چهار ستون بدنم میلرزه، چون هر تهمتی که بگید به من امثال من زدن. چرا؟ چون خواستیم اصلاح بکنیم، چون امر مرنه از منکر کردیم، چون گفتیم اینجا حساب کتابش معلوم که پولا کجاست، سر همین قصه. خدا شاهده تو یکی از مرد داریم این تو آشیه، تو یه سری از این مساجد من رفتم، بعد دو نفر از این امنایشون اومد گفته حاج آقا اینجا هرچی ما میگیمه. گفتم جان اینجا هرچی ما میگیمه. گفتم چرا مثلا؟ ما اینجا رو ساختیم. گفتم این حرفا نیست، من پرونده اینجا رو دیدم، وقفه زمین برای بنیاد نمیدونم علوی بنیاد کجا وقفه، اینجا رو یه قسمتش رو مسجد ساختم، یه قسمتش هم این طایفه داره اون مسجد اونا ساختم، تا الان همینطور اومده بالا. خانه خدا هر کی کار کنه مگه مالکیت واسش میرسه؟ چی گفته هر کی خانه خدا کار کنه مالک مسجد میشه؟ مسجد برای خداست، هیچ ملکیتی نداره. حالا خلاصه متاسفانه این وضعیت فرهنگی توی جامعه ما هست عزیزان. خیلی ما مشکل داریم، خیلی گرفتاری داریم، خیلی باید کار بکنیم علاوه فرهنگی، و علاوه فرهنگی تو کشور ما یا کار نمیشه یا کار معکوس میشه. یعنی چی؟ صبح یه جلسه بودم، قرارداد فرهنگی و اجتماعی که از این محلات بود تو منطقه 16 نازیاباد، همه اومده بودن، بحث شد، آسیب شناسی شد. یکیش این بود که متاسفانه بعضی از این روانشناسا و مشاورایی که دارن میان روانشناسی، خدمات روانشناسی مشاوره میدن، این اصلا مذهبی نیستن، دلسوز نیستن، دغدغه بفرمایید ندارن، اطلاعات مذهبی ندارن. شما 100 خورده ما مشاور داریم که قوه قضاییه، 100 خورده آقای رئیسی دستور داد تبدیل به 1000 تا بشه و تو گام بعدی زارن قرار تا 10000 تا هم بره. این طرح مصلحین رو شنیدی؟ نشنیدی، تازه را افتاده، تازه سطح یکش انجام شده، حالا ایشالله به زودی میپیشه این مصلحین و کلاس میذارن تو مساجد تربیت میشن ایشالله اساتید و تو کلاس تربیت کلاس میذارن و خانوها رو آقایون رو آموزش میدن، ایشالله آشنا میشید با طرح مصلحین که را افتاده، تازه دوره اولش را افتاده مصلحین. ما هم روز مربیان مصلحین صفحه هستیم. خدمتتون عرض بکنم که یه بحثی شد این که این روانشناسا مشاوره که هستن خروجی ندارن. مثلا تو این دادگاه میری اون دو جلسه برای طلاق شقاق نمیخوره، نشوز که میخوره شقاق میخوره، دو جلسه بعد میشه داور دیگه، حکم دیگه، میفرستن سراغ اینا مشاورا. همین 45 دقیقه فقط میشینن، ساعت هم اینطوری میذارن، ساعت اینطوری میذارن 45 دقیقه که شد خب خانم بیا برو طلاق، برو طلاقتو بگیر تموش. خب تو اینجا باید چی اومدی؟ با امان مشابه مون روانشناس دست شما در نکن، چرا خروجی نداری؟ خیلی اوضاع فرهنگی اون خرابه عزیزان. از این 500000 واحد فرهنگی به خدا 10% فعال نیست، 10% فعال نیست. من توی مسجدی حل اختلاف بردم، توی مسجد دنبالی بودم بسیج خوهرانم بیام را بندازم کانون و سب کنم و از این اخوان آخوندهی که بیان نماز بخون برا نیستم، بعد هم میاد از این آخون باید اصلاح کنه، تمام اومنها باید بدن به درک که بدن واسه اومنها رو بیرون کن از مسجد، خادم بده خادم رو بیرونش کن، آخون باید واسه اصلاح کنه و بجنگه. البته مردم هم باید پشت آخون بیستن، نه اینکه آخون رو رها کنن اومنها و مسجد و بسیج و خادم بیاد ماشینش آتیش بزنه، اسید بریزه، این کارا، اینا همین کارا رو دارن میکنن ها. عزیزان تو مسائل فرهنگی ما خیلی عقبیم، یا کار فرهنگی نمیشود و یا اگر میشود معکوس میشه. طرف میره چه مشابه تا یه ذره حرف میزنه، مشابه میگه آره ولش کنی فلانو، ببخشید این عذر میخوام، عذر میخوام، این خر نه یه خره، دقیقا میگم چی میخوای از این؟ به چی؟ خب مشاور باید چی کار کنه؟ مشاور باید راهکار بده، مشاور باید امید بده، مشاور باید دانش و بینش رو ببره بالا. وقتی مشاور برگرده بگه این خر نه یه خره دیگه، عذر میخوام از بکار بردن این لفظ، چون دارم میگم، دارم میگم ها، میخوام بدونید چه خبره دیگه. خدا حافظ دیگران. وقتی روانشناس ما، مشاور ما میری پیشش میگی بیا طلاق بگی، طلاق بگی، تو خودت که شدی که مبلغ طلاق، تو باید جلوی طلاقو بگیری، نه که بیا بگی بر طلاق بگی، که اصلا اینطوری شده الان وضعیت جامعه کشورمون. خیلی اوضاع عزیزان بد شده، خیلی باید تلاش بکنیم تو این قصه، خیلی باید زحمت بکشیم. اونایی که دغدغه مندن، شما که الان اینجا اومدید بالاخره دغدغه دارید، اومدید دیگه، اگه نمی اومدید که معذرتون میخوام، واقعا این مباحثو نشر بدید، نگید آقا نمیدونم مسجد روحانی بسیج، آقا شما خودت یه مسجدی هستی، خودت هم یه بسیجی هستی، خودت هم یه دغدغه من هستی، خودت هم یه برادر، یه خواهری، یه مادری، یه عمه، یه خاله هستی بالاخره، درست میگم؟ اینها رو نشر بده، تواصیه به حق بکن، تواصیه به خدمت شما عرض کنم به نیکی و احسان بکنید، بذارید این وضعیت جمعیت در کشور ما انشالله به یه سر و سامان خوبی برسه، که اگر به این سر و سامان خوب نرسه بعدها آیندگان ما رو لعنت خواهند کرد، ما رو لعنت میکنن، میگن چرا شما کوتاهی کردید؟ به خاطر راحتی خودتون، تنبلی خودتون جامعه رو اینطوری کردید که کشور ما کشور ضعیف شد. یه دو تا نکته هم بگم در مورد تربیت فرزند، بعد پرسش و پاسخ اگه مطلبی هست بفرمایید من پاسخ بدم و بعد دعاتون بکنم. فرزند آوری خیلی مهمه، اما از فرزند آوری مهمتر چیه؟ تربیت فرزند. توی اسلام ما سه دوره داریم برای تربیت فرزند. البته تربیت فرزند از قبل از تولد فرزند صورت میگیره. کسی میدونه؟ تربیت فرزند از قبل از تولد فرزند اتفاق میفته. نه سوال گوش بدید. بفهم درست گفتی بفهم. به این سوال گوش بدید. تربیت فرزند قبل از تولد فرزنده. چطور؟ بله. آفرین. بله ببین قبل از یه دی میگن الان روانشناسا ما امروز بحث داشتیم گفتن حاج آقا از دوره جنینی شروع میشه تربیت فرزند. مادر اگر مثلا میگم بترسه بیماری بدی داشته باشه، پدر با مادر تو دوره بارداری جنگ و دعوا بکنه، مادر کمبود محبت داشته باشه، دستتون در نکنید شما اینقدر به من میرسید من دیگه همیشه میام مسجد شما. خیلی خواهرم خیلی زحمت میکشه، داره فکر کنم سومی یا چهارمی چای بخوره. ما هم چای خور ترکیم دیگه. میگه خدای شکرت که شدم ترکه. خدای شکرت که شدم ترکه. ما هم شدیم ترکه دیگه. خلاصه چای خوریم ترکا چای خور. بله. بله خدمتتون عرض کنم که تربیت فرزند امروز مطرح شد که آج آقا از دوره جنینی آغاز میشه. من گفتم نه. آج آقا کی شروع میشه؟ گفتم 20 سال قبل از تولد فرزند. وای آج آقا شوخی میکنه 20 سال قبل از تولد فرزند هنوز مامانش نیومده باباش معلوم نیست چجوری؟ گفتم با تربیت خودمون. پدر مادر اگه خودشو تربیت بکنه فردا جوان اگه خودشو تربیت میکنه فردا پدر خوبی میشه، مادر خوبی میشه، همسر خوبی میشه. این تأثیر در فرزند داره. از یه درخت خوب میوه خوبی رو میاد، از یه درخت بیمار میوه کال، میوه به درد نخور میاد. یه زمینی که حاصل خیزه بار خوبی میده، یه زمینی که حاصل خیز نیست سنگلاخ شوره زاره بار چی میده؟ بعد و کمی میده دیگه، نامطلوب میده. انسان مثل همون زمین است. هر چی انسان خودش توسعه فردی بده، علاوه مهارت‌های زندگی، علاوه بینش، علاوه اخلاق خودش بالا ببره، محصول او بهتر خواهد بود، فرزندان او بهتر خواهد بود. گفتم 20 سال قبل از ازدواج با تربیت خودش، خودش تربیت کنه تو فرزندش تاثیر بذاره، مستقیم و غیر مستقیم. بعد ببینید قبل از ازدواجه که قبل از تولد فرزنده تو ازدواج انتخاب همسر، کسی که خودش رو روش داده وقتی میخواد بیاد دختر خانمی رو بگیره میگه این دختر میتونه مادر خوبی برای بچه من بشه، میتونه بچه من خوب تربیت کنه یا نه. خانمه میخواد آقا پسر رو بله بگه بهش، نگاه میکنه میگه این شوهر خوبی میشه، این پدر خوبی برای بچه های من میشه یا نمیشه. ببین چقدر فرق میکنه. تا اینکه بیرون یا تو فضای مجازی با هم رفیق بشن، یه سال دو سال هم با هم رفیق بشن، بعد معلوم که تهش چی بشه، چی در میاد. 80% رفاقت ها ازدواج هم نمیشه، حدود 30% هم دخترها ضرر میکنن. چون بله همین متاسفه اینطوری 70-80% که تو رفاقت هاست قبل از ازدواج دوست دختر، دوست پسر، این ریل، اون سینگل، اون نمیدونم چیزایی که الان هست و نمیدونم این حرفایی که الان هست. او 70-80% 20%ش منجر میشه به این که دختر خانم ها متاسفانه حیای خودشون رو، بضع خودشون رو، طهارت خودشون رو، عفت خودشون رو از دست میدن. این پسر ها سوء استفاده میکنن. بالاخره وقتی که دو تا قطب مثبت و منفی به هم می‌خورن این مسائل هست. اسلام به خاطر همین گفته هر گونه ارتباط بین دختر و پسر دو تا نامحرم مگر به واسطه ضرورت یا عقد ازدواج حرام است. معنا نداره که ولی این الان تو جامعه ما نیست. به اسم این که ما میخواییم ازدواج کنیم، بعد آشنا بشه تو دانشگاه، تو دبیرستان ها خدا شده یه مدرسه راهنمایی رفتم، دختر 13 ساله یه دونه آقا پسری که نمایشگاه داره 27 ساله دختره رو فریب داده بود 13 ساله 14 ساله به کسی نگو من عاشقت دارم من دوستت دارم، خلاصه این ورم داشت میبرد و میبود. برگشت گفت آقا میشه یه وقتی تو به من بدی؟ بودم بفهمید بودم نه خصوصی بودم خصوصی بفهمید ولی در خدمت شما هست. آقا جاقا یه آقا پسریه منو دوست داره میخواد با من ازدواج کنه. یه توی نگاه چند بودم چند دار نگاه اولم اول راه نمایی بودم خانم یه ذره زود نیست من ازدواج. گفت چه اشکالی داره مگه ازدواج کنه؟ گفتم نه اشکالی نداره ولی زیاد زود نیست. آمادگی داری برای ازدواج؟ میدونی اصلا ازدواج چی هست؟ میتونی مادری کنی، همسری کنی، میتونی با خواهر شوهر مادر شوهر کنار بیاری، میتونی کنار بلدی این چیزا رو میدونی، غذا اصلا آشپزی بلدی، اصلا خونه داری میدونی چیه، اول راهنمایی هستی. نه آجو ما هم دیگر میخوایم. گفتم خیلی خوب چند ساله؟ 20 خورده سالش. گفتم تو چند ساله؟ گفتم 14 15 سال. گفتم خانم شما 13 14 ساله تو، اون آقا 20 خورده، بالای 12 13 سال با هم اختلاف داریم، از کجا میدونی اون تو رو میخواد؟ حالا سه ذره با هم صحبت کردیم، گفتم مادر پدرت میدونه؟ گفت نه. گفته به مادر پدرت نگو، بذار ما یه 2-3 سال با هم باشیم اخلاقم با هم بخوره، بعد دیدیم با هم میخوریم من میام خواستگاریت. گفتم خب نعیمت چی؟ اگه نعیمت چی؟ اگه تو صورت تو سو استفاده کرد چی؟ آمار نشون میده 20% سو استفاده میکنن آقایون از خانم‌ها، یعنی پسرها از دخترها. حتی الان برعکس شده، الان دخترها چون یه مدتی مورد سوء استفاده قرار گرفتن، الان اینا دیگه حرفه‌ای شدن، یاد گرفتن چمپر شدن، یعنی دیگه تکبر نیستن. مثلا الف زنگ میزنه، مثلا گذاشتن شیما. حالا شیما کیه؟ رستم. بعد دومی مثلا مینا. مینا کیه؟ پرویز. سومی رو گذاشتم مثلا چی؟ شهناز. حالا شهناز کیه؟ بینید 7 از این رفیقا دارن، اولی تموم میشه با دومی. الان متاسفانه مسائل خلاف اخلاق تو خانوما بیشتر تا آقای دخترها بیشتر تو این بسه متاسفانه. یعنی الان تو بحث طلاق هم که 80% طلاق به خاطر خیانته، از این 80% 57%ش مربوط به خانم هاست، 43%ش مربوط به آقایونه. یعنی خانم ها بیشتر خیانت میکنن تا آقایون. دور از چی؟ من کلی دارم این بعد همه خانم های مومن من خانم های اینی که میگم طرف طلاق میگیره به خاطر خیانت یعنی چی؟ یعنی همسر داره که میره خیانت میکنه دیگه. و واقعا این مسئله خیلی بد شده. تو بحث مسائل مربوط به حیا و اخلاق یه تحقیق، بله مثلا هرزنگاری و این دو چیزا، پورنوگرافی و هرزنگاری و اینها، یه تحقیق میکردن از 2000 تا دانش آموز توی پسرا حدود 12-13% گفتن ما ندیدیم، توی دخترا ببخشید دخترا 12-13%، پسرا دخترها 12-13%، پسرها 7%. پسرها 7% گفتن ما تو اینجور چیزا رو ندیدیم، دخترها 12-13% گفتن ندیدیم. حالا راست گفتن دروغ گفتن اینا رو من نمیدونم، ولی خلاصش این که بیشتر از 80% 90% جامعه ما، فرزندان ما چی هم؟ درگیر مسائل خلاف اخلاق و انحرافات هستن. خب این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که پدر و مادرها فرزند آوردن، به فکر اقتصاد فرزند، لباس فرزند، شکم فرزند بودن، اما به فکر دین فرزند نبودن، به فکر اخلاق فرزند نبودن، به فکر عاقبت به خیریه فرزند نبودن، به فکر تربیت فرزند نبودن. و همچنین وضعیت که در کشور ما هست، فرزند که کسی میاره در قبال فرزند مسئولیت داره، یه موقفی هست به نام موقف مسئولیت، وقفوهم انهم لمسئولون، میخوان قدم از قدم بردارن روز قیامت. خدا میگه وقفوهم، نگرشون دارید، انهم لمسئولون، باید جواب پس بدن. عرضم تمام. ما پدر مادری، درسته؟ اگر بچه هامونو خوب تربیت کردیم که وظیفه هم داریم تربیت بکنیمشون، فردا که ما رفتیم تو عالم برزخ، هرچی این فرزندمون، دخترمون، پسرمون کار خوب کنه، کار خیر بکنه، توی پرونده ما هم چی میشه؟ ثبت و ضبط میشه. بچه نماز شب خونده تو دنیا، تو عالم برزخی یه دفعه یه نوری میاد، یه طبقی میاد، بفرما این برای توه. چی شده نصف شبی ساعت 3 شب پسرت دخترت پاشده نماز شب بخونه؟ تو ماه رجب یه دفعه یه نعمت، یه باقی بهت میدن، میگه این باق چیه؟ هیچی. پسرت ماه رجبه یه روز روزه گرفته، به تو هم داده، خدا اینم به تو داده. یعنی ما بعد از مرگمون جز باقیات سالاتمون، جز ما تأخرمون، اون چیزی که بعد از مرگ به ما میرسه، یعنی اولاد صالح، فرزند خوب بیاد تربیتش کنی، بعد اینکه از دنیا رفتی تو عالم برزخ این فرزند ما هر عمل خیری کنه برای ما هم می نویسن، از ثوابه او چیزی کم نمی کنن. اما چون ما او رو به دنیا آوردیم و این نسل رو تربیت کردیم و گذاشتیم، این ثوابه او رو به پدر مادرم می دن. اما اگر بچه ناصالح بشه، دو تا وجه داره، میان سراغ ما میبینن اگر ما باید اینها رو امر معروف نهی از منکر میکردیم، تربیت میکردیم، حواسمون میبود، راه به اینا نشون میدادیم، اگر پدر مادر گفتن و این بچه قبول نکرده و خودش رو این انحراف رو گرفته، پدر مادر تبرئه میشن. خدمت شما عرض کنم که این بچه در گناه خودش و در جزای خودش به صلاح خواهد بود، شر به پدر مادر نمیرسه. البته پدر مادر صرف کنده میشن، پدر مادر سرشون پایین تو دستگاه خدا، این بچه ماست. نه اگه تربیت نکنی، نه نه، اگر ببین فرزندان صالح بشن، اون دنیا افتخار شما هستن، اینا کارو خوب میکنن، به شما میرسه. شما میگه آقا چه این چیه؟ میگه دخترت پسرت روزه گرفته، نماز خونده، صدقه داده، ما تو هم میدیم. اما اگر صالح نشده، دارم عرض میکنم دو تا وجه داره، یا شما پدر، شما مادر نوعی کوتاهی کردی یا نکردی. اگر کوتاهی نکرده باشی که میگن هیچ ایبی نداره، شما گفتی وظیفت انجام نو قبول نکرده، مثل پسر نو، مثل پسر امام هادی، اینا عاقبتشون به شر شد دیگه، اینا رفتن راه خلاف، ولی جناب نوح یا امام هادی که توبیخ نمیشن که، به خاطر اینکه وظیفه‌شون انجام دادن. اما سرفکنده میشن، بخاطر بچه‌مونه، ناراحت میشی بچه‌مونه، درسته؟ اما وای به حال اون زمانی که پدر مادر کوتاهی کرده باشن، یا مقدمات گناه رو برای دخترشون یا پسرشون مهیا کرده باشن. هر عذابی که، هر گناهی که بچه میکنه قبل از اینکه بچه بمیره یا چوب بخوره، پدر مادر تو اون دنیا چوب میخوره، چوب میخوره، دفعه بلا ما وای چی شد خدایا، این بچه هاتو که به دنیا بردی، دعوت به گناه کردی، مقدمات گناه انجام دادی، تربیت چه نکردی، اهمیت ندادی، رفته دوزی، رفته مردم آزاری، بنده های خدا گفتن بر پدرت، اون لعنته چی میشه؟ میرسه، میرسه. خب انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم فرزند بیاوریم و فرزندانمون رو به نحو احسن تربیت بکنیم. عزیزان، بهترین باقیات و سالات ما فرزند صالحه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم فرزندان صالح به دنیا بیاریم، تربیت بکنیم و انشاءالله از خودمون به یادگار بذاریم. در خدمت شما هستم. سوالات پرسش کن. قرار کردی باش؟ چرا؟ چی میگه شما میگی؟ خب چرا؟ درسته. ببینید، این که الان مثلا توی کشور ما طلبه ها سختی هایی دارن، من نمیتونم بگم نه، حتی تو مساجد اون عزتی که باید عالم داشته باشه نداره. آره، یعنی حتی مسجد که جای آخونده، الان جای آخوند نیست، آخونده رو حتی الان مسجد هم بیرون میدازن. خب ببینید نگاه کن، اول اینکه خدا روزی دهه، دومی که جایگاه روحانی خیلی بالاست. ببینید مردم برای تبلیغ زیاد ارزش قائل نیستن، یعنی آخوند اومد یه صحبتی کرد و رفت، ولی همین صحبت و همین روایاتی که گفتم، همین آیاتی که گفتم تو یکی از شما تأثیر میذاره. یا شما مبلغ حرفای من بشید، برید بیرون بگید، به فامیلتون بگید، یکیشون تأثیر بذارن از حرف شما به واسطه حرف من که به شما رسیده. پیامبر، بله پیامبر میفرماد یا علی، ای علی، اگر خدا به واسطه تو یک نفر رو هدایت کنه، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، برای تو بهتر از اون چیزیست که آفتاب برای تابیده. میدونید روز قیامت بالاترین جا برای روحانیته، بدترین جا برای روحانیته. روحانیت بد، مردم از آتش میدونن بیان بیرون، میخورن به وادی علمای بد، از بوی جند عالم بد بینی رو میگیرن، به سمت جهنم آتش میرن، اینقدر بده. بالاترین جا هم برای علمای خوبه، علمای سالمه، علمای با تقوی، اینا در بهبوه جنت و نعیم همراه و همنشین با اهل بیت پیامبر هستن، بالاترین مقام رو دارن. خب متاسفانه اینا هست دیگه، اینا ببینید بالاخره افضل الاعمال احمد و ها سخت‌ترین اعمال. ببین هرچی ارزشمندتر باشه سخت‌تره، هرچی ارزشمندتره سخت‌تر و گرون‌تره. بالاخره کسی که میخواد جزء علمای اسلام بشه بعد هزینه‌ش هم بده دیگه. خب دیگه هر دیگه ببین همینه دیگه، طلبگی. فکر میکنید مثلا در گذشته طلبا چی بودن؟ طلبا نون خشک میخوردن، ماست میخوردن، خدمتشان با سختی، با زهد، با مردان نادان دور از این جمع سر و کله میزدن به عشق خدا، به عشق دین، به عشق امام زمان. میگفتن یه نفر هدایت بشه به دست ما، خیلی ثواب داره. خدا کمک میکنه. ببین هر چیزی که برای خدا باشه خدا کمک میکنه. ببین الانم یه چیزی بهتون بگم، میزان اقبال مردم به طلب به حوزه‌ها کم شده. ما با بحران طلبگی هم روبرو هستیم. یعنی در چند سال آینده همین مساجد تهران معمم ندارن. این آقایین اومنا میان یه کلاه هم میذارن سرشون، وقتی میسن جلو نماز هم میخونن، فتوا هم میدن. یه 10 سال 15 سال بعد ما حتی برای مساجد آخون نداریم. اینقدر مثلا وضعیت داره رو به بحرانی میره ها. ضعف کلن حوزه، امور مساجد، ضعف سازمان تبلیغات، ضعف دولت، ضعف کشور، ضعف نظام، ضعف همه است. ضعف همه است. حالا نمیخوام بیشتر از این بگم چون ضبطم داره میشه، ولی کار مقدسی، خدا میخره از شما. یک نفر اگر هدایت بشه، یک آیه قرآن. من مادرم مسنه، خدا اگر مادر پدر شما در قید حیات هستن نگه داره، اگر دنیا رفتن رحمت کنه. مادر من 85 سالش، خدا شما رو سلامتی بده. من با ایشون درد دل میکنم، به من میگه پسرم تو که میری بالای اون منبر میشینی، اون منبر جای پیغمبره، به شما میگم خانم، حرف مادر منو گوش بده، گفت اونجا که میری میشینی جای پیغمبره، جای امام زمانه. اون چیزی که میگی آیه قرآن که میگیری دستت میگی تفسیر میکنی. من دو دوره کل قرآن تفسیرشو گفتم، دو دوره. این قرآنی که دست میگی تفسیرشو میگی یا احکام میگی یا به مردم راه نمایی میکنی، یک سبب، یک آیه تفسیر تو رو، یه دونه حدیث تو رو، یه چیز که به مردم یاد میدی، یه نفر که تو نماز خون بکنی، سبب یک دونه آیات اون رو پسرم هیچی جز خدا نمیدونه. تو خوشحال باش اینکه مردم رو تبلیغ میکنی، مردم رو هدایت میکنی. درسته مردم و جامعه الان به سمت قهقرای اخلاقی و هویت اجتماعی داره حرکت میکنه، بحران هویت ما داریم، اما کار تو خیلی ارزشمنده. واقعا این مادر من سواد نداره، اما به اندازه یک علامه میفهمه. یعنی همین یک کلمه‌ای که به من گفت برای من یک انگیزه خیلی قویه که ما باید با خدا معامله کنیم، با امام زمان معامله کنیم. برای هیچ کس، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا یخشون عهدن الا الله، کسی که تو وادی تبلیغ وارد میشه از هیچ چیزی نباید بترسه، از هیچ کی هم نباید انتظار داشته باشه، چون کار کار خداست، خود خدا هم حواطو داره، خود خدا هم کارتو درست میکنه. این نداره مسخره کنن، اشکال نداره. کسی که سیو مسخره میکنه یا مسخره کردنش به اصطلاح به واسطه یک عیب یا نقصیه که خب باید بره عیب و نقصشو برطرف کنه، یا به واسطه یک عیب و نقص در وجود مسخره کننده است، اونم جهل طرفه، نادونی طرفه. توی جامعه ما جهال مسخره میکنن غیر اینه، طلبه ها رو آدم سالم، آدم عالم، آدم با ایمان که مسخره نمیکنه که، آدم جاهل. خب اون مریضه، اون نادونه، اون جهل داره، من چرا ناراحت بشم؟ از کوزه همان برون تراود که در اوز، او فهمش اینقدره، من چرا در راهم برگردم؟ من یه مثال زدم، گفتم این خانم بدحجاب رو میبینی؟ افتخار میکنن مانتو باز، شلوار جز، پاره پوره، اصلا بعضی جا ما میبینیم اصلا واقعا نمیتونیم، واقعا خیلی ناراحت میشیم. این وضعیت هیچی هم نمیتونی بگی، بگی خلاصه تیکه تیکت میکنه، یعنی ده نفر به تمله کرد، چرا گفتی ماهاتو درست کن؟ چرا گفتی این چه وضعشه؟ به تو چه برمیده؟ برو دوزداره بگی. اینه دیگه وضعی کشور ما، اینه دیگه ها. من گفتم ببین اون خانوم با اون وضعیت که میاد بیرون، خود تمام خدا و ملائکه رو لعنت میکنن، به هر قدمی که داری میره روایت داریم خدا و ملائکه رو لعنت میکنن، خانومی که بعد حجابه بی حجابه میاد بیرون، مردم نگاه میکنن به گناه میفتن، خانواده ها سوس میشن، خیانت زیاد میشه، بی حیایی تو جامعه زیاد میشه، این ملعون است. یعنی خدا و ملائکه به هر قدمی که برمی‌دارن هم او رو لعنت میکنه، هم پدر مادر او رو لعنت میکنه، هم شوهر او رو لعنت میکنه. طوریه، ملعون است این خانم. گفتم این خانم کارش اشتباست دیگه، کارش حرام، در حرامه، هم عقلی هم شرعی هم قانونی. ولی اون خانم تو راه غلط خودش چیه؟ محکمه، خجالت هم نمیکشه، کسی هم حرف زد ده تا جواب ده. چرا ما باید تو راه درست خودمون سوس باشیم؟ بله، نه، شما باید تشویق کنی، شما باید تشویق کنی و دعا بکنی و کمک بکنی. بله،
من سوال
بپرسم. بله، روش ها رو باید یاد بگیرن تو امر معروف نهی از منکر، روش داره. ببینید امر نهی از منکر اینطوری نیست که حتما بیای با یارو دعوا کنی، جلوش وایسی، خونه بیرون بندازی، آقش بکنی، فوش بهش بدی، درگیر، نه، اینطوری نیست که امر نهی از منکر. که گاهی وقتا با عمل، گاهی وقتا با تشویق، گاهی وقتا با اینه که یه جوری بکنی کارو ببندی که اصلا به سمت گناه نره، موفق به گناه نشه، یا یه جوری برنامه‌ریزی کنی که به سمت خوب راهنمون بشه. بعد روش های امر برنامه از منکر رو یاد بگیریم، بعد اون روشی که جواب میده رو در پی بگیریم برای تربیت فرزند. سال بعد، ببینید فرزندی که نماز نمیخونن، یه خانومی اومد به من، یه خانواده‌ای که از با ما آشنا هستن، آشناییت دارن، اومد به من گفت حاج آقا من از این فلانی ناراضیم. گفتم چرا؟ گفت بخوره تو کمرش. گفتم چرا این حرف رو میزنی؟ گفت 18 سالشه، ببخشید عذر میخوام، گفت این نره فلانه، نره فلان شده با هم ادبیات خودش، 18 سالش دو رکعت نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، این میخوام چیکار کنم؟ این به چه کار قبر و قیامت من میاد؟ کسی نماز نمیخونه به چه کار من میاد؟ خودش نماز و روزش درسته، ولی بچه اینطوریه، پسره. اون یکی اومد گفت حاج آقا این دخترم ما رو ذله کرده. گفتم چرا؟ گفت حاج آقا 14 سالشه، 13 14 سالشه، تمام اندام زنانگی و اینها ظاهر شده، هیکلش خوبه، بدنش خوبه. حاج آقا هر کاری ما میکنیم که این مانتو بپوشه، چادر بپوشه، یه شال رو سرش بندازه، حریفش نمیشه. تو فامیل همه نگاه میکنن اینو، ما خجالت میشیم. 13 سالشه، اندامش درشته، این خانومه دیگه، حالا درسته سنش کرد ولی خانومه، همه نگاهش میکنن این عقلش روش نکرده. هر چی من و باباش میگیم دختر آبروی ما رو بردی، نگات میکنن یه شال رو سرت کن، حاج آقا حریفش نمیشیم، بابای نزدیک دق کنه چیکار کنم؟ شما چی میگی؟ پاسخش چیه؟ پاسخش اینه، تا الان کجا بودی؟ آیا آموزش محرم نامحرم حجاب برای 13 سالگیه؟ برای دوران نوزادیه که وقتی لباسش رو عوض میکنی؟ حالا چه پسر چه دختر؟ باید یه سری مسئله رعایت کنی. وقتی بزرگتر شد حمام بردنش، دستشویی بردنش باید رعایت میکنی. وقتی 5 سالش شد دختر باید بهش یاد بدی دخترم بغل پسر دایی پسر عمون نرو، دخترم خواستی بوس بدی از سرت بوس بده یا نهتن از لپت بوس بده. یه ذره بزرگتر شد 7 سال 8 سال دخترم پسرم این جاها خصوصیه، کسی نباید دست بزنه، نباید به کسی نشون بدی، نباید کسی ببینه. 8 سالش شد بعد بهش 7 سال 8 سال نماز یاد بدی، دعوت به نماز بکنی. 9 سال شد بعد سخت بگیری دعوتش کنی پشت نماز بکن بابا جون مادر جون پشت نماز. 8 سال شد قبل از سن بلوغ دخترها رو از 6 سالگی باید روسری سرش کنی، یاد بگیره روسری چیه. 13 سالگی تازه اومدی میگی شال بنداز، خب نمیندازه که. 18 سالگی تازه داری میگی نماز بخون، خب نمیخونه که. از اون موقع بعد کار میکردی حجاب و حیا و عفاف از 4-5 سالگی شروع میشه، از 7-8 سالگی باید روسری سر بچت کنی، 9 سالگی دیگه بچت خودش چادر رو یا روسری یا حجاب رو میفهمه و رعایت میکنه. ولی وقتی رها کردی گفتی ولش کن فعلا بچه‌ست، شد 13 سالش بعد میگی حجاب قبول نمیکنه که. آقا پسر باید از 5 سالگی شروع کنی بگی پسرم بگو لا اله الا الله، بگو پسرم صلوات بفرست، بگو پسرم فلان، داستان انبیا رو بگی، اولیا رو بگی، قرائت های قرآن رو بگی، یاد بگیره. من یه دختر دارم، دختر بزرگه 8 سالشه، هر شب تقریبا برای مدتی من در آغوش خودم این بچه رو میگرفتم، از داستان اولیا و انبیا برای اینا میگفتم. تقریبا یه رو 10 دقیقه موقع خواب نوازش میکنم و داستان انبیا و اولیا رو میگم. شما از این بچه 7-8 ساله من حالا الان 8 ساله شده، بیا سوال کن علی اصغر چی بوده، بهتر از پیرمرد 70 ساله بدونی چی بوده. بیا بگو علی اکبر کی بوده، بیا بگو امام حسین چند تا بچه داشته، بیا بگو مثلا حضرت زهرا چجوری شهید شده. به خدا الان خانمای 60 ساله نمیدونن حضرت زهرا چجوری شده، ولی بچه من میدونه. چرا؟ چون از 6 7 سالگی بچه‌مو در آغوش گرفتم، نوازشش کردم، داستان‌های انبیا و اولیا و امامان رو بهش یاد دادم. الان هر کی با بچه من میخوره، خانومم رفته بود مدرسه کرده بود مهدیه، عالیه عالیه عالیه، از هر جهت عالیه، اخلاق عالیه، نظافت عالیه، درس عالیه، پای افتخار کرد به جز شاگرد ممتازه هم شد. خب حالا من اینو ولش میکردم، میگفتم بچه هست. الان جدیدن به خانومم گفتم یه دونه چادر سیاه خوشگل عربی براش بگیر، چون خیلی دوست داره، خیلی دوست داره چادر. مامانش زنگ زد میگه باوجود میخوری زمین تنت نیست، گفتن یه چادر خوشگل براش بگیر دیگه، داره خانوم میشه 8 سالشه، از الان سر کنه که 9 سالگی 10 سالگی 12 سالگی دیگه عادت میکنه به چادر، از الان باید کار کنی. یکی بچه رو ول کنی، آقا ولش کن الان بچه هست، بذار خوش باشه، بذار راحت باشه. چادر چیه؟ چادر چیه بهش میدی؟ خب چادر چیه بهش میدی؟ 14 سالش شد 13 سالش شد، به نظرتون حجاب رعایت میکنه؟ رعایت نمیکنه که. کوتاهی کردیم حالا بسید. ببین حالا بله، همون پاسخ دوم اینه. ببین اولی که ما باید از کودکی شروع بکنیم، من این رو دیدم توی بچه خودم هم تجربه کردم. ما روایت داریم بچه‌تون به دنیا اومد کامیشو با تربت امام حسین بردارید. من خیلی عجیبه، من دخترم میاد صحبت میکنیم با هم، میگه بابا من اماما رو خیلی دوست دارم، با من صحبت میکنه، بعد میگه که بابا تو کدومی از امام‌ها رو بیشتر دوست داری؟ میگم بابا همه‌شون رو من دوست دارم. میگه نه الان بگو 5 تاشون رو بگو. مثلا من 5 تاشون رو میگم من دوست دارم اضافه میکنم، میگه همه رو دوست دارم ولی اینا رو بیشتر مثلا حالا بهشون مثلا من ارادت بیشتری دارم. بعد اصلا عجین میشه محبت اهل بیت، محبت خدا با فرزندی که از ابتدا با تربت امام حسین، با نام امام حسین، با آداب و اخلاق فرزند آوری و بارداری تربیت شده، متولد شده، محبت خدا و اهل بیت و درست و نادرست و عقل تو وجودش متجسم میشه. حالا من میگم دختر خودم، یه وقت بالاخره ما هم افتخار میکنیم دیگه که کسی یه دختری داشته باشه خوب باشه، پسری داشته باشه خوب باشه، یکی هم سرفکنده میشه وقتی بچهش خوب نباشه. واقعیت دیدیم، ما هم پوز بچه‌مون میدیم. الان یه بچه ما مثلا تو اون جمعیت که توی کلاس هست، یعنی الحق و الانصاف نمیگن یه سر و گردن، 10 تا سر و گردن متفاوت با اشخاص دیگه که تو اون کلاس هستن. چرا؟ به خاطر اینکه تربیت از کودکی شکل گرفته و مربی داشته. حالا ما غفلت کردیم، بلد نبودیم، حواسمون نبوده، خودمون گمراه بودیم، حالا ما متنبه شدیم، چیکار کنیم؟ هیچی، وظیفت رو باید انجام بدیم. باید شروع کنی روش‌های مختلف تربیت رو یاد بگیری، بچه‌ت رو به انواع مختلف دعوت بکنی. حالا چه روشی جواب میده؟ توی یه بچه نگاه میکنی، مثلا تشویق جواب میده، مثلا میگی پسرم اگر تو نماز رو بخونی من برات مثلا یه ایکس باکس برات میشم، مثلا من یه دونه بله یه مثلا جدیدترین بازی کامپیوتری برات میگیرم، تشویق بذاری. دخترم اگر تو نماز رو بخونی چادر سرت بکنی، اگه چادر سرت بکنی دخترم من مثلا اون تبلت فلان رو برات میگیرم، اونم وقتی با شرایطی یا رسانه موبایل باید مدیریت بشه، مدیریت نشه باعث انحراف میشه. مثل گفتم. یا مثلا پسرم تو اگر نماز بخونی، مثلا بزرگتره، پسرم اگر نماز بخونی بهت قول میدم تو همین 18 سالت که تموم شد بفرستمت بری گواهی نامت رو بگیری، گواهی نامه رو گرفتی مثلا برای یه ماشین میگیرم یا ماشینم رو در اختیارت میذارم تو رانندگی بکنی. تشویق. یا محرومیت. بعضی جا میبینی نه گوشش بده کاره به تشویق نیست، تشویق جواب نمیده، بعد محرومیت بکنی. پسرم تو اگر نماز نخونی، بابا من میخواستم این کار رو برای تو بکنم، اما آره تو اگر نماز بخونی من این کار رو برات از خودم میزنم، از مادرت میزنم، به خودم سختی میدم، اینو برای تو میخریدم، ولی چون نماز نمیخونی پسر من این کار رو برای تو نمیکنم. دخترم چون تو حجاب و یا محرم و محرم رعایت نمیکنی من میخواستم این کار رو برات انجام بدم اما انجام نمیدم. یا تشویق یا چیه؟ محروم کردن. این مثلا دو تا روش عمومیه. حالا به کدومش جواب میده؟ بعضی هم نگاه میکنی الان روشن فکرن، بعضی از نوجوانای ما دایره واژگانیشون به خاطر رسانه خیلی وسیع تره، یعنی از مادر پدرشون بهتر حرف میزنن، خیلی زبون بازن، یعنی باید صحبت میکنی چنان بهت حرف میزنه زبون باز کم میاری در مقابل فرزندت. دیدید؟ هستم دیگه. خب اینا میبینی ذهنش روشنه، خب برش داره بیاد مسجد بگو آج آقا ما این بچه من یه دو سه جلسه صحبت کن خدا خیرت بده از خجالتت هم در میام، آج آقا یه 5 جلسه 10 جلسه با این بچه تو صحبت کنه. آقا تو مدرسه میری برو معاون تربیتی رو ببین، معاون پرورشی رو ببین، معلم قرآن دینی رو ببین، بگو که استاد بزرگوار. چرا هست؟ بسیاری از مدارس دارن، بعضی از مدارس، بعضی کمی وضع. برید اونجا ببینید، بگید مثلا بالاخره اونجا امام جماعتی، بالاخره کسی هست که به جماعتی بخونه دو تا وضعی بکنه دیگه. حالا اگر معاون پرورشی هم نداره بالاخره یکی هستی هست که بالاخره یه چیزی یاد بده به این بچه‌ها. اونو ببین بگو با این بچه من صحبت کن، مثلا یه وقتی براش بذار من خجالت در بیارم. اونایی که فکرشون روشن، یا خودت اگه سواد داری بلدی میتونی بشین با بچه‌ت صحبت کن، چه اشکالی داره یه ساعت دو ساعت با بچه‌ت صحبت بکنی؟ یکی از اشکالات که الان خانواده ما هست میدونید چیه؟ پدر و مادر مهارت ارتباط بلد نیستن، نمیتونن با بچهشون صحبت کنن، مخصوصا پدرها. پدرها با بچه‌هاشون، با پسرهاشون مخصوصا. یعنی پسر 18 ساله 19 ساله تا مخالفت میکنه با پدر، پدر بر میخوره بهش، عصبانی میشه، جنگ و دعوا و فلان و فوش و فوشکاری، و پسرم دیگه اصلا دیگه پدر رو قبول نمیکنه، یه بابور بابا تو اخلاق نداری، تو قدیمی هستی، تو فکر نداری، اینطوری میشه. چرا؟ چون مهارت ارتباط بینشون نیست. پدر مهارت ارتباط نداره چجوری دیالوگ داشته باشه، چجوری گفتگو داشته باشه با بچهش. مهارت های زندگی پدر مادر بلد نیستن. اگر بلدی بشید با فرزندت صحبت، گفتگو داشته باش، تعامل داشته باش، ذهن بچهت رو باز کن اگه بچه پذیرش داره. بعد راه های مختلف تربیتی رو یاد بگیریم، ببینیم کدوم جواب میده، همون رو ببریم جلو. یه وقتی نگاه میکنیم بچه اهل سفره، مثلا میگم خیلی مسافرت و اردو رو دوست داره، خب شما استفاده کن، بگو پسرم بیا با هم بریم اردو راهیان نور، بیا با هم بریم مناطق جبهه، برش دار ببر، بذار بچه با شهدا آشنا بشه، خودت هم هی صحبت کن، یه کتاب بخر بهش بده، بگو بیا این کتاب سلام بر ابراهیم، ابراهیم آدیو پسرم دخترم بشین بخون. میدونید این کتاب سلام بر ابراهیم که زندگی شهید ابراهیم هادیه چندین نفر رو عوض کرده، چقدر جوان رو عوض کرده؟ همین کتاب سلام بر ابراهیم شهید ابراهیم هادی. آقا بفرستش اردو، آقا خیلی زیارت دوست داره، سفر دوست داره، ورش دار ببر مشهد، ورش دار ببر کربلا، اگر پول داری میتونی بفرستش مکه. چرا مکه؟ گفتم این پول داری، نه پول دارید، اگر پول دارید، اگر پول دارید. ببینید خیلی بده الان تو بین ما، الان تو بین ما میگیم آقا مکه برای کیه؟ برای دوره پیریه. الان ما ایرانی ها میذارید مکه رو برای کی؟ زمانی که پیر شدیم، بازنشست شدیم، یه پولی جمع کردیم میریم مکه، میاییم خلاصه بعد از اونم که بازنشست شدیم میاییم نماز صف اول جماعت وایمیسیم. درسته؟ همه هم به اون میگن حاجی، حاجابا، حاجابا افتخار کن. ولی مکشر الان نباید بدی که 60 سال شده 70 سال شده، رفتی همه دورا رو زدی اومدی، همه کارا رو کردی، حالا بعد 60 سال 70 سال اومدی اونم جلوی وایسی، بعد تو جوانی بری مکه. اگر میتونی تو جوانی برید مکه، تو جوانی برید ارتباط عالی. طرف میذاره 70 سالش خدا شده، میگن مادر نمیخوای بری مکه، پدر نمیخوای بری مکه، میریم حالا بچه داریم نوه داریم، بابا دیره، بعد میرفتی کربلا، حالا میریم وقت چی؟ وقتی 70 سالت مرد حسابی، خانم حسابی، تو الان تو بعد همون جوونی و نوجوونی میرفتی. چرا؟ تو شما تأثیر بذاره. چرا مکه رو گفتم؟ چون تأثیرگذارترین سفر روحانی چیه؟ زیارت مکه و مدینه است. کیا رفت در اینجا مکه و مدینه؟ یه نفر؟ دو نفر؟ شما نرفتید؟ ایشالله میدید قسمت باشه. آقا شما آج خانیم، آج آقا شما حرف من رو تایید میکنید؟ تأثیر گذارترین سفر توی زندگی هر شخصی سفر مکه و مدینه است. قبول دارید حرف من؟ بله 100%، 100%. ولی اونم تأثیرات عتبات جای خودش کامل داره. ولی مکه مدینه وقتی میری خانه خدا رو میبینی، وحی رو میبینی، با پیغمبر آشنا میشی و اینها، اصلا به یاد میمونه. قبول دارید؟ این شاهد حاضر ناظر. خب استفاده کنید، ببینید چه روشی جواب میده این بچه شما، پسر شما، دختر شما کدوم جواب میده، همونو برید جلو. آقا یه وقت این اهل رفیق بازیه، خب برش داد برد توی یه کانون بنویس. بله 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 الان دوره فرزند سالاری شده، درسته؟ بله درسته. بله همینه دسته. حالا عرضم تمام، وقتمونم تموم شد. ببینید تو بحث تربیت فرزند نمیشه برای همه یه نسخه واحد داد. هر شخصی یه سری علایق داره، یه سری خصوصیات داره، یه سری سلایق داره. بچه‌تون رو کشف بکنید، ببینید بچه شما علاقش به چیه، از همون علایقش استفاده کنید تا او رو به سمت خدا و به سمت رشد و به سمت کمال چیکار کنید، هدایتش بکنید. این رمز پیروزیه. هر مادر پدری که بتونه بچه‌شو کشف بکنه، علایقشو، نقاط ضعفشو، نقاط مثبتشو، سلیقه‌شو کشف بکنه، از همون راه وارد میشه، اون پدر مادر تو تربیت فرزندان موفق تر خواهد بود. خدایا به حق محمد و آل محمد به حق ما توفیق فرزند آوری و تربیت نسل محضر عنایت بفرما. نسل ما را از جمیع آفات و بلاها مسئول و محفوظ بفرما. پدران و مادران ما، مربیان و معلمین و علمان ما که برای ما زحمت کشیدن، خدای همشون رو ببخش و بیاموز. خدا به حق محمد و آل محمد نسل ما رو دوستدار قرآن و اهل بیت و سرباز امام زمان قرار بده. خدا به حق محمد و آل محمد جمعی گرفتاری ها، مشکلات رو، بیماری ها رو، تحریم رو، گرانی را اثر این مملکت، اثر جمع حاضر، تمام شیعیان و قربان اهل بیت دور بفرما. مکر دشمنان و خائنین و نفوذی‌ها را خودشون باز بگردان. هدیه کنیم بر ارواح طیبه محمد آل محمد، جمعی شیعیان و قربان محمد آل محمد، امام، شهدا، اموات خودمون، شهدای عظیم محله و مسجد، سه تا صلوات محمدی را.